یه مقدار از جهت تأخیر شد، گفتم اول عذرخواهی بکنم و بعد بریم سراغ ادامه بحث. امروز اگر فرصت بشه من سعی میکنم که در اصل سه بخش رو ما طی بکنیم و خودمون رو برسونیم به اون عنوان اصلی، یعنی این بخش به قسمت آلفا و قسمت بتا نمونه امر کلاسیک و همینطور قسمت این تموم میشه، بعد یه قسمت سی میشه تحت عنوان معنا یا اهمیت فاصله زمانها. این صفت رو من سعی میکنم که نکات عمدش رو عرض بکنم، حالا شاید یه مقدار از اون بحث فاصله زمانها باقی بمونه برای جلسه آینده و بعد وارد این فصلی میشیم که در اینجا یک اشاره بهش میاد و بعد جلوتر دوباره بحث میشه. من سعی میکنم که انشالله حتما بهش برسیم تحت عنوان اصل تاریخ تأثیر و تأثیر، همین بیبویس که شیشته مفهومی که مدام میخواستیم که روش بیستیم و در موردش بحث بکنیم. فکر میکنم که میرسیم اینو بحث بکنیم. بعد وارد فصل بعدی که بشیم با یه اختصاری من نکاتی رو عرض میکنم که بعد در ادامهش ما دوباره برگردیم به بحث تاریخ تأثیر و تأثیر و بتونیم اونو مفصلتر در نسبت با فلسفه مبتنی بر رفلکسیون به بحث بگذاریم. حالا ببینیم که چطور پیش میره. من این جلسه پس سعی میکنم که با متن پیش برم تو این ستا فصل ما سیر بکنیم. خب اگر بخوایم یه صورتبندی مجدد و تلخیصی بکنیم از مطالبی که جلسه پیش بیان شد و بدون فاصله خودمون رو متصل بکنیم به موضوع جلسه، من اشاره میکنم دوباره به دو تا نقل قول پایانی که ما آخر جلسه پیش داشتیم. یکی این که در اون تمایزی که میان عقل و سنت یا عقل و مرجعیت یا حجیت سنت، اتوریته سنت بود، گادامر نشون داد به ما که چطور اصل این تمایز گذاری و این دوگانه سازی که به صورت تاریخی ذیل دوگانه گذار از موتوس فلوگوس صورت بندی میشه، این در درون خودش چه برساخت انتزاعی هست و از یک شما و شاکله در واقع خاصی، چه در تاییدش که عصر روشنگری باشه و چه در ارزش گذاری معکوسش که عصر رمانتیسم باشه. سلام. در هر دوی اینها ما با در واقع یک برساخت انتزاعی و چیزی که فاصله داره از واقعیت فهم تاریخی ما در نسبت با حقیقت داریم سخن میگیم. و تاکید اصلی گادامر در پایان این دو فصلی که جلسه پیش در موردش بحث کردیم این بود که چی بود؟ این نقل قول رو من میخوام تکرار بکنم که تأکید میکنه که ایده یک عقل مطلق اصولا امکانی برای بشریت تاریخمند نیست. این جمله سلبی خیلی صریحش که در پایان این نقدی که به عصر رمانتیسم و روشنگری هر دو میکنه و چطور نشون میده که چطور هیستوریسم یا موضعی که میخواد ابجکتیویسم رو به نهایت برسونه در عصر روشنگری تعمیق میشه و تشدید میشه علارغم خواست خودشون به ظاهر، و بعد در هیستوریسم به اوج میرسه و در هیستوریسم به یک نفع خود متناقض و خود ویرانگره، یعنی ابجکتیویسمی که میخواد خودش رو به نهایت برسونه در هیستوریسم خودش رو به یک نسبیت و بیمعنایی و رها کردن داعیه حقیقت میرسونه که اینها رو جلسه پیش خیلی فشرده و تو در تو بحث کردیم، ولی فکر میکنم ضابطه هاش روشن شد. حالا باز اگر سوالی دارید میتونید بپرسید یا میتونید به متن بیشتر خودتون رجوع بکنید و با تفصیل دقیق‌تری ببینید. خب از دل این نقد ما پس رسیدیم به این ایده که اساساً ایده‌ای به نام یک عقل محض یا عقل مطلق که در گسست مطلقی نسبت به اتوریته سنت، یا به تعبیری ما عام‌تر بگیم در گسست مطلقی نسبت به اون چیزی که متعلق فهمش هست، بتونه داشته باشه، این اساساً یک برساخت غیر واقعی و انتزاعیه و ما رو دچار بحران بیمعنایی در فهم میکنه. یعنی ما رو به نقطه هیستوریسم میرسونه که ما عملاً برای داده و متعلق خودمون داعیه حقیقت و معنا دیگه قائل نیستیم و میخوایم صرفاً این رو بازسازی تاریخی بکنیم. حالا به تعبیر دیلتای زیل این عنوان که اینم یک بیانی از زندگی هست. بیانی از زندگی یعنی که زندگی بشر تاریخی بدون اینکه ضابطه و ضرورتی برای ما الان داشته باشه، در نهایت این در دورانها و اثار مختلف اکسپریشن ها و بیان های مختلفی داشته و ما صرفا اینها رو بازسازی میکنیم. یعنی مثالی که زدم از سنت دینی که برای ما میتونه مسئله رو تا حدی روشن بکنه، مثلا همین حکم که ما بگیم که در عصر روشنگری بگیم ذیل داوری عقل محض، من اتوریته سنت وحیانی و دینی رو زیر سوال میبرم. مثلا به عهد جدید رجوع میکنم، میبینم که طلاق درش حرامه و این رو بی‌معنا میابم و میگم این بخشش رو باید رد بکنم، این بخشش رو باید تایید بکنم. یا به سنت فقه اسلامی رجوع میکنم، مثلا چه میدونم فلان شیوه یا فلان ماجرا رو یا فلان حکم رو، مثلا حکم ارتداد رو، این رو بی‌معنا میابم مثلا نزد عقل مطلق، عقل محض خودم. در دوره رمانتیسم این تبدیل میشه به یک رابطه معکوس و اینکه در واقع ادامه عصر روشنگریه به این معنی که اگر من این رو بی‌معنا میابم صرفا نباید تردش یا ردش بکنم، بلکه یک ارزش گذاری ویژه داره از اینکه بشریت تاریخی در یک عصر تاریخی خاصی این رو واجد یک ارزش گذاری و معنایی میدونسته که هرچند برای من بی‌معناست، ولی من به عنوان یک پژوهشگر تاریخی باید بتونم اون رو بازسازی بکنم چنان که بوده و این میشه رهیافت اصلی هیستوریستی. و این رهیافت در نهایت به این نقطه میرسه که من با هر حقیقتی یا با هر ابژه‌ای، با هر چیزی که متعلق فهم باشه، باید چنین بکنم و اساساً من در موضع قضاوت درباره حقیقت اینها نیستم، به خاطر اینکه ما حقیقتی که فراتر از زمانها و اثار تاریخی قابل بازسازی باشه، یعنی بازسازی نباشه بلکه فراتر از اینها در جریان باشه و من رو مستقیما مورد خطاب قرار بده، من با چنین چیزی دیگه مواجه نیستم. یعنی ما در قرن 19 هم چیزی که گادامر هم به اشاره بحث میکنه، مثلا در فلسفه سیاسی و در فلسفه حقوق میرسیم به پوزیتیویسم حقوقی به شیوه تاریخی. یعنی چی؟ یعنی ایده حقوق طبیعی، حقی که همواره حقه، حقی که من میگم مثلا این جزء حقوق بشره به اصطلاح و همواره اعتبار داره، به اعتبارش همه شموله، یونیورساله، چنین چیزی برای ما معنای خودش رو از دست میده. چرا از دست میده؟ چون من هر بار با حقوق تاریخی جهانهای تاریخی که باید بازسازی بکنم و ببینم در اونجا مثلا چه معنایی از زندگی به بیان در میومده سر و کار دارم. و پوزیتیویسم حقوقی از دل این سر برمیاره که حقوق معتبر برای ما اون چیزیه که هر بار تصویب شده باشه در هر شرایط سیاسی و اجتماعی خاصی. و این با هیستوریسم گره میخوره که حق معتبر یا حق پوزیتیو، و همینطور میتونیم بگیم دین پوزیتیو، میتونیم بگیم هر اخلاق یا ارزشی که به نحوی اعتباری در چارچوب خاص تاریخی خودش داره برای ما صرفا در یک بازسازی و رهیافت تاریخی معنادار میشه. و این من رو در یک موضع نسبی انگارانه صرف قرار میده نسبت به هر حقیقتی. یعنی من میتونم بگم که مثلا انسانی که در جهان مثلا کنفوسیوسی زندگی میکرده ذیل این قواعد اخلاقی بوده، ولی این ارتباطی به من نداره، من فقط این رو بازسازی میکنم مثلا چین باستان چجوری بوده قوام اخلاقی اجتماعیش و همینطور هر جد. این در اصل در عین اینکه داعیه اوبژکتیویته داره که من در رهیافت تاریخی خودم به امر انسانی دارم اون رو چنان که بوده وی به لحاظ تاریخی بازسازی میکنم، اما در پسش یک ادعای نیهیلیستی هست و اون اینکه اون امری که متعلق فهم منه داعیه حقیقت یا خطاب حقیقت برای من یا معناداری برای من دیگه نداره، من چیزی رو بالکل ازش فاصله میگیرم یعنی پیشاپیش اون رو نسبت به خودم بی‌معنا تلقی میکنم، میرانم به حوزه‌ای به نام حوزه تاریخی صرف، تبدیل به داکیومنت و سند تاریخیش میکنم و بعد شروع میکنم رو بازسازی کردن. که حالا این بازسازی کردن میتونه رهیافت‌های مختلف داشته باشه. مثلا در هرمنوتیک رمانتیک یا اشلایر ماخر دیدیم بازسازی میشه بازسازی بر اساس فهمی روانشناسانه از نیت یا قصد یا اندیویدوالیته، در واقع اندیویدوالیته فرانسه بگیم اندیویدوالیتیه یا تفرد اون پدید آورنده اصلی یا مؤلف اصلی. در دیلتای و اندیشه هیستوریستی تبدیل میشه به بازسازی بیان یا اکسپرشنی از زندگی در یک دوره تاریخی. اما همه اینها در یک امر با هم مشترکن و اون اینه که معناداری رو و معنا رو و اون چیزی که گادامر بهش میگه داعیه ی حقیقت، این کلمه‌ای که مدام به کار میبره شاید کارمونیش به کارتون بیاد، این واهیس آنشپوخ. آنشپوخ یعنی در واقع ادعا یا داعیه و واهیس یعنی حقیقت. ما اینکه یک داعیه یا ادعای حقیقت داشته باشیم، ادعا یا بگیم داعیه حقیقت، کسی اینجا نه ماجیک رنگدارتر داره همراه خودش آنزه دست من، این رو ما پیشاپیش کنار زدیم، دستتون برد نکنه. و چی رو کنار زدیم؟ در واقع اون مفهومی که هایدگر هم دیدیم بهش میگه معناداری، یعنی چیزی به نحوی اهمیت و معنایی داشته باشه به این معنی که ربطی با من پیدا بکنه. این فاز تعبیر آلمانیش مهم شده منابع میاد. این بدویتسامکایت، بدویتن یعنی معنا داشتن یا همینطور یعنی اهمیت داشتن، یعنی چیزی واجد اهمیت و معنایی باشه که به من مربوط میشه و من رو پیشا پیش در درون خودش در بر گرفته یا من رو درگیر خودش کرده. این عنصر معناداری یا این ادعای حقیقتی که نسبت به متعلق فهم یا متنی که میخوایم تفسیرش بکنیم در نگاه هیستوریستی و در نگاهی که نهایتاً مبتنی بر اون تمایز انتزاعی هست بین اتوریته سنت و یک ایدهی به نام عقل محض یا عقل مطلق، این از بین میره در نهایت و ما رو با یک موضع در واقع بی تفاوتی نسبت به حقیقت و معنا مواجه میکنه. و چون ما اساسا حقیقت و معنا رو کنار گذاشتیم، میکوشیم به جای اینکه حقیقت و معنای عینی متن رو به دست بیاریم و محتوای متن رو ذیل معنای خودش به دست بیاریم، میکوشیم این رو به نحو تاریخی بازسازی کنیم. و این نشون دهنده در واقع کنار گذاشتن مسئله حقیقته در ابجکتیویتی که داره ادعا میشه که ما ذیل یک الگوی عقلانی صرف نسبت به متعلق فهمی که امر انسانی باشه و در نهایت امر انسانی امر تاریخیه ما میخوایم پیدا بکنیم. خب پس این تا اینجا مشخصه و از اینجاست که این جمله گادامر رو میشه فهمید. من ادامهش رو دوباره نقل میکنم. میگه ایده یک عقل مطلق اساساً امکانی برای بشریت تاریخمند نیست. میگه عقل برای ما صرفاً یک امر تاریخمند واقعی است، به این معنی که ما یا عقل در واقع عقل مطلقاً بر خودش در واقع بگیم سروری پیدا نمی کند یا خودش بر خودش سروری یا سلطه تام نداره، بلکه مدام یا پیوسته وابسته می ماند به دادگی هایی که عقل خودش را نزد این دادگی ها به تأیید می رساند. خب پس عقل اگر عقله باید مدام در یک پیوند معناداری با اون دادگی هایی باشه که دادگی های در واقع حقیقت تاریخمند خود انسانه و این میشه اون چیزی که گادامر میخواد بهش بگه مجموعه سنت یا اون چیزی که ما در بستر اون قرار داریم یا اون مفهومی که جلسه پیش گفتیم در تعلق متقابلمون نسبت به اون با هر موضوعی مواجه میشیم. و بعد این تاکید گادامر که میگه وقایع یا واقعیت های درست تر بگیم واقعیت های بزرگ تاریخی کوروش سه نقطه، میخوام ادامهش رو بگم، همواره از پیش برای هر تجربه زیسته ای تعیین کننده هستند. و بعد این تاکید که در پایان اومد و بسیار مهمه که میگه در حقیقت تاریخ به ما تعلق ندارد بلکه ما به تاریخ تعلق داریم، که الان با این توضیحات مقصودش از این جمله مشخص میشه. خب حالا میایم وارد فصل بعدیمون میشیم که تحت عنوان شرایط یا در واقع پیش داوری ها به منزله شرایط فهم هستند. و گادامر در اینجا اونطور که میخواد مقصودش رو بیان در بیاره در تیتر بعدی میگه اعاده حیثیت نسبت به چی؟ اتوریته، مرجعیت یا حجیت و سنت. خب میگه کاری که ما در اینجا میخواییم بکنیم اینه که میخواییم بنیاد مشروعیت یافتن پیش داوری هامون یا پیش فهم هامون که برخواسته از اتوریته یا مرجعیت سنت هستن اینها رو پیدا بکنیم. یعنی ما میخواییم ببینیم که چه جور توجیه یا مشروعیتی میخواییم پیدا بکنیم برای اتوریته و اینکه اتوریته رو اساساً باید چگونه بفهمیم اگر قراره که ما ذیل در واقع اون تمایز انتزاعی عقل و سنت اتوریته رو نفهمیم چگونه باید بهش نزدیک بشیم و چه فهمی باید ازش پیدا بکنیم. خب یک راه حلی که گادامر میگه راه حلیه که به صورت خیلی سطحی و دم دستی در فلسفه به اصطلاح عامیانه گفته میشه اینه که درست عقل ما به اتوریته دسترسی تام پیدا نمیکنه، اتوریته هم عقلانی برای ما نیست، ولی باید یه راه حل میانه یه وساطتی پیدا کنیم، نصف از عقل ما نصف از اتوریته، یه جوری اینها رو با هم آشتی بدیم و تا یه جایی عقل ما میرسه، از یه جایی به بعد دیگه عقل ما نمیرسه، این با اون اینجوری آشتی میکنه و اینا در نسبت با هم قرار میگیره و این احتمالاً چیزیه که بیشتر از هر چیزی به ذهن ما هم خطور میکنه دیگه. و خب این که راه حل اصلی نیست، یعنی ما باید اول درباره خود معنای اتوریته تعیین تکلیف بکنیم و جایگاهش رو بفهمیم پیش از اینکه درباره راه حل در واقع در صدد بر بیاد. خب من حالا این اشارات و تتبعات تاریخی گادامر رو بشکاری ندارم، میتونید در متن ببینید. میام سراغ جایی که بحث یه مقدار مفهومی تر میشه. نکته اصلی اینه که ادعایی که عصر روشنگری درباره اتوریته سنت داره اینه که اون رو به عنوان یک تبعیت کورکورانه میفهمه و این رو از چارچوب عقل میخواد کاملا بیرون برانه. یعنی این موضع سلبی عصر روشنگری یا عقلانیتی که در عصر مدرن شکل گرفت این بود که هر چیزی که وابسته به یک مرجعیت یا حجیت تاریخی یا سنتی هست این به معنی یک تسلیم یا تبعیت کورکورانه است، در صدرش هم در واقع سنت دینی، و به این دلیل باید کاملا رد بشه. گادامر میاد میگه میاد سراغ خود مفهوم اتوریته و میگه اتوریته رو ما اولا و به ذات از دل مفهوم تسلیم یا تبعیت نباید بفهمیم. یه چیزی که موجب اشتباه یا خطا میشه یا موجب این تمایز گذاری انتزاعی میشه اینه که ما اتوریته رو فکر میکنیم ذیل مفهوم تسلیم یا مفهوم تبعیت یا فرمانبری برای ما داره معناش مشخص میشه، در حالی که چنین نیست. چطور چنین نیست؟ میگه ما اگر برگردیم به فهم عادی که از اتوریته داریم، یه جوری یک پدیدارشناسی مفهوم اتوریته میکنه، بخوایم توصیفش بکنیم چجوری این معناش برای ما قوام پیدا میکنه، میگه که من اتوریته رو اگر به شخصی نسبت بدم یا به چیزی، به امری، به جریانی، به دورانی، به هر چیزی، این اتوریته اتوریته رو نسبت دادن و تشخیص دادن و خود را ذیل یک اتوریته قرار دادن، این چه اتفاقیه و چه رخدادیه؟ ما باید این رو چجوری بفهمیم؟ گادامر میگه بیش از این که اتوریته و تشخیصش و اذعان به یک مرجعیت یا حجیت، بیش از این که مبتنی بر تسلیم باشه، مبتنی بر یک تشخیصه، مبتنی بر یک فعل معرفتیه. در اصل میگه فهم اتوریته و تشخیص اتوریته یک فعل معرفتی از جانب ماست، نه یک فعل ارادی کورکورانه فرمان برانه. یعنی چی؟ یعنی این که ما اگر برای یک شخصی یا برای یک امری مرجعیتی قائل میشیم، معنای مرجعیت در این قائل شدن ماست که داره قوام پیدا میکنه. اولا پس برمیگرده به فعل خود ما، مرجعیت یا اتوریته در مرجعیت قائل شدنه که معنا پیدا میکنه. مرجعیت قائل شدن یعنی چی؟ یعنی چیزی رو در یک فعل معرفتی به نحوی از آنها به رسمیت شناختن. این مفهوم هگلی رو به کار میبره، مفهوم
مفهوم آن اکنون که میتونیم بهش بگیم
اگه با اون بحث خواجه و برده هگل در پدیدارشناسی روح آشنا باشید، در اونجا هگل از این مفهوم استفاده میکنه، ذیل عنوان به رسمیت شناختن متقابل، که خواجه در قبال دریافت این آن اکنون از جانب برده است و برده در صدد دریافت این از جانب خواجه است و این در واقع یک فعل متقابل در اونجا میشه. این چیزی که ما در اتوریته یا مرجعیت قوام معنایی امری که برای ما مرجع محسوب میشه رو تعیین میکنه، اینه که ما در یک فعل معرفتی به رسمیت بشناسیم که حکم یا تشخیص اون مصدر مرجعیت بر تشخیص و حکم ما برتری داره. یعنی اینه که مفهوم مرجعیت رو میسازه. یعنی من اگر که گادامر میگه اولین جایی که با ما مفهوم مرجعیت یا اتوریته مواجه میشیم در تجربه روزمرمون به اصطلاح جاییه که با مربی به عنوان یک شخصی که به نحوی از آنها ما برتریش رو نسبت به خودمون یا نسبت به کسی که داره تربیتش میکنه میپذیریم. مربی تربیتیه، مثلا مربی مدرسه است، مربی نسبت پدر مادر نسبت به فرزند یا هر چیزی. ما وقتی که و همینطور هر متخصصی، رجوع به پزشک، رجوع به کارشناس، رجوع به هر چیزی، ما هر جا که این ارتباط رو تشخیص بدیم، یعنی اینکه یک مصدر حکمی رو برتر از حکم خودمون به لحاظ در واقع برتری قوه تشخیص و معرفت اون نسبت به معرفت خودمون تشخیص بدیم، حکمی میکنیم به این معنی که این رو به رسمیت میشناسیم، از جهت اینکه تشخیص اون رو بر تشخیص خودمون اولویت و ارجحیت میدیم. و این به رسمیت شناختن و قائل شدن مرجعیت یک فعلی هست که از دل معرفت خود ما و بر اساس یک حکم عقلانی و آزادی عقلانی در وهله اول داره صورت میگیره. یعنی من اگر میگم که فلان پزشک حاذقیه و من بهش رجوع میکنم و نسخهش رو میگیرم، دریافت میکنم و عمل میکنم، این به معنی فرمانبری کورکورانه من از پزشک یا تسلیم کورکورانه نیست. به معنی اینه که من با آزادی و عقل و عمل خودم یک آنرکنونگ یا یک برسمیت شناختن رو برای این مرجع قائل شدم و این رو من مرجعش کردم به این ترتیب. و این از دل یک در واقع تشخیص عقلانی و معرفتی برخواسته و چیزی نیست که در مقابل عقل اولا و به ذات قرار گرفته. حالا این اتفاق میتونه یک صورت، یک مودیفیکیشن در واقع مخدوش یا در واقع مبتنی بر یک سوء فهم داشته باشه، و اون جاییه که من این به رسمیت شناختنم رو و این قائل شدن ارجحیت حکم رو و ارجحیت معرفتی رو من دستاویزی بکنم برای اینکه هیچ گونه بحث و نظری درباره چرایی این ارجحیت قائل شدن من در واقع صورت نتونه بپذیره. و این اون جاییه که اتوریته تبدیل میشه به امر اتوریتر و این یک مودیفیکیشن معنایی هست، یک امکانی هست که در درون این ایجاد میشه، ولی این به ذات خود اتوریته بر نمیگرده در وهله اول. یعنی من امری که در واقع برای من مرجعه، یا بگیم مرجع اتوریته هست، این اگر که تبدیل بشه به یک امر مطلقا تبیین ناپذیر و پرسش ناپذیر، این مرجع اتوریته میتونه برای من در واقع اتوریتر بشه، که معنای در واقع نزدیک به معنای فعل دیکتاتورها داره به اصطلاح. یعنی اینها رو باید از هم تمیز داد، و جایی که من با فعل خودم و با معرفت خودم برتری رو قائل میشم و برای این برتری تبیینی دارم، و جایی که این برتری از صورت اصلی خودش، یعنی به رسمیت شناختن، بیرون میاد و تبدیل میشه به یک رابطه در واقع فرمانبری صرف و کور و تبیین ناپذیر. خب بذارید من یه بخشایی رو نقل بکنم. خواهش می‌کنم. تشخیص معرفتیه، تشخیص یعنی این میخواد بگه که
امکانش میشه، یعنی شرط بودن اتوریته بودن
فرد. یعنی فرد که میگیم رو فرد نباید خیلی بگیم، چون فرد خودش بخشی از تاریخ تأثیر و تأثیر و رخداد معنا و امثال اون هست. یعنی مقصود فرد روانشناختی من نیست، مقصود اینه که فرد در مقام یک تشخیص معرفتی و تبیین پذیره برای عقل خودش و اقناع آور این به رسمیت شناختن رو انجام میده. مقصود اینه، یعنی اینکه من یا هر کسی، یعنی شخص من مهم نیست، هر کسی که چیزی رو به عنوان یک مرجعیتی به رسمیت میشناسه باید بتونه تبیین بکنه و در واقع این کار رو میکنه. یعنی ما در مقام توصیفیم، در مقام هنجارگذاری نیستیم. توصیف مرجعیت اینه که هر بار تشخیص دادن یا به رسمیت شناختن مرجعیت در دلش تبیین این امکان رو داره که ما یک کمال یا یک برتری یا یک در واقع ارجحیت معرفتی رو برای اون مستری که اون رو اتوریته تشخیص میدیم قائلیم. و این اگر این به رسمیت شناختن اگر تبیین پذیریش رو برای ما بالکل از دست بده و در واقع از اون صورت اصلی خودش که مبتنی بر فعل معرفتی به رسمیت شناسی بالکل بیرون بیاد و تبدیل بشه به یک امر کورکورانه، اون موقع میتونه تبدیل بشه به اون چیزی که مورد نقد روشنگریه، یعنی تبدیل بشه به امر اتوریتر که هیچ ارتباطی با فعل معرفتی ما دیگه نداره. ولی مقصود گادامر اینه که اتوریته فی حد ذاته به اصطلاح یک مفهوم سلبی و رد شدنی برای عقل و معرفت یا یک امر غیر عقلانی یا غیر معرفتی نیست، بلکه اتوریته خودش حاصل فعل آزاد معرفتی و عقلانی ماست که فعل در واقع به رسمیت شناختن یا مرجعیت قائل شدنه. این رو میخواد الان روش دست بگذاره. میبینید میگه که میگه اتوریته به هیچ وجه با تبعیت یا با فرمانبری ارتباطی ندارد در وهله اول، میگه به نحو بیواسطه، بلکه با معرفت یا شناخت سر و کار داره. اتوریته اتوریته شناختیه و معرفتیه. خب بعد میگه البته که بعد از اینکه این به رسمیت شناختن تحقق پیدا کرد و به رسمیت شناخته شد، ما نسبت به اون چیزی که خودمون براش مرجعیت قائل شدیم پیروی و فرمانبری هم نسبت به اون داریم، ولی این الزام و فرمانبری برخواسته از عقل و آزادی و فعل در واقع معرفتی خود ماست. و تاکید میکنه میگه که میگه بنیاد حقیقی مرجعیت یا اتوریته میگه فعل آزادی و عقل است، که اصولا از یک امر بگیم وایسین فعلش رو دیم پویزه هرمه بشان که اصولاً برای امری که از پیش اون رو وضع کرده یا به رسمیت شناخته، برای اون در واقع چیکار میکنه؟ مرجعیت قائل میشه. به چه دلیل؟ میگه به این دلیل که اون بنیاد یا اون مصدر مرجعیت معرفت یا بگیم نسبت بیشتری با حقیقت داره نسبت به خود ما، و به این دلیل که ما تشخیص میدیم که او بیش از ما میداند. یعنی چارچوب و زمین بازی همچنان مسئله معرفتیه و چارچوب معرفتی. حالا اینجا یه پاورقی گادامر داره که مهمه، که میگه که یک مثالی میزنه که از حوزه سیاست که چطور اتوریته میتونه اتوریتر بشه. میگه مثلا این جمله بسیار بدنام در عرصه سیاسی، که جمله‌ایه که از ناسیونال سوسیالیسم گادامر نقل میکنه، میگه تحت عنوان که حزب یا در پرانتز رهبر یا پیشوا همواره بر حق است. جمله‌ایه که در ناسیونال سوسیالیسم نقل میشده. میگه این جمله از این جهت اشتباه نیست که برتری رهبری را به رسمیت میشناسد، بلکه از این جهت اشتباه است یا برحق نیست که برای رهبری یا برای این مقامی که ما مصدر مرجعیت براش قائل میشیم، از طریق یک تصمیم مبتنی بر قدرت صرف هر گونه امکان نقد را که میتواند حقیقت باشد پیشاپیش رد میکنند. یعنی این پس دو تا اتفاقه، چون خود اون به رسمیت شناختن وقتی فعل معرفتیه، پس امکان تبیین معرفتی باید در موردش باز باشه، و زمانی که ما این رو بالکل میبندیم این میشه اون وجه به ناحق داشت. و بعد این جمله خوبش رو میاره که من خوشم میاد، میگه که اتوریته حقیقی نیازی ندارد که به صورت اتوریتر ظاهر شود برای ما. یعنی مرجعیت حقیقی قرار نیست یک در واقع دیکتاتور باشه به اصطلاح، این در ذات خود این مفهوم نیست، این یک مودیفیکیشن معنایی هست. خب میگه ما اگر این معنا رو بفهمیم و درش مداقه بکنیم، میتونیم از اون افرادگرایی انتزاعی یک عقل مطلق محض مورد ادعای روشنگری که هر گونه اتوریته رو بخواد رد بکنه، ما میتونیم از این فاصله بگیریم و این دیدگاه رو در واقع در یک جهت خاصی تعدیلش بکنیم. و اون تعدیل چیه؟ این که به رسمیت بشناسیم که عقل ما و تشخیص معرفتی ما و معناداری ما پیشاپیش توسط یک مرجعیت به اصطلاح بینام شکل گرفته، که این موضوع همواره هر گونه فهم و تفسیر ما و معنا بخشی ما هست و اون سنته. یعنی ما پیشاپیش در هر فهمی و در هر قضاوت عقلانی و تشخیص معرفتی که به سر ببریم، پیشاپیش ما ذیل یک معناداری پیشین از جانب سنت و در تعلق به اون هستیم، و این تعلق در واقع به معنی بیعقلی یا به معنی دور افتادن ما از معنا و معرفت نیست. یه جمله رو بگم بعد سراغ سوالتون میام. ببینید این رو میگه، میگه که چیزی که بیش از همه اتوریته سنت رو برای ما به ظهور در میاره، واقعیت‌های زیته. زیته کلمه‌اش یعنی اخلاقی که محقق شده، یعنی عرف‌های اخلاقی که به حیات اجتماعی ما شکل دادن. میگه ما رابطمون با عرف‌های اخلاقی رابطه ایه که پیشاپیش توسط سنت تعیین شده، اما ما عرف اخلاقی رو به عنوان یک امر کور ازش فرمانبری نمی کنیم، بلکه هر یک از ما در رفتار اجتماعی و اخلاقی خودمون با آزادی خودمون این عرف‌ها رو یا میپذیریم یا درش تغییر ایجاد می کنیم و این رو به پیش میبریم و به شکل میدیم. و میگه یکی از نمونه‌های بارز اینه که ما پیشاپیش با رفتار اجتماعی و اخلاق عرفی خودمون و شکل دادن به این در واقع مرجعیت سنت رو پذیرفتیم، بدون اینکه خودمون رو ذیل یک به اصطلاح فرمانبری کورکورانه بخوایم بیانگاریم. و بعد یک اشاره‌ای هم گادامر میکنه که میتونه در جای خودش یک بحث بسیار مهمی باشه. میگه که برتری فلسفه باستان نسبت به فلسفه مدرن در بحث اخلاق و فلسفه اخلاق اینه که فلسفه باستان همواره عرف اخلاقی رو و دادگی پیشین سنت رو به رسمیت میشناسه و هیچگاه خودش رو در یک بنیانگذاری مطلق از صفر مبانی اخلاق قرار نمیده. یعنی ما چه به ارسطو رجوع بکنیم که خیلی این بارزه، ارسطو با اتوس سر و کار داره و اتوس اون چیزیه که پیشاپیش زیسته ما هست و میشه به هایدگر هم ارجاع داد که هایدگر در واقع اولین کسیه که در قرن 20 معنای اتوس ارسطویی و اخلاق ارسطویی رو نشون میده که اتوس در واقع به معنی سکناگزیدن و زیستن در یک سکونتگاه جمعی داره معنا میده و کلمه اتوس رو با وونن آلمانی یعنی سکونت کردن یا سکناگزیدن هم بسته میدونه و ما در اتوس یونانی یا در اتیک یونانی، اتیکه علمی که مربوط به اخلاقه، پیشاپیش سکناگزیدن جمعی انسانی رو و اون چیزی که باش معنوسیم و درش سکونت داریم این رو مفروض گرفتیم. همینطور در اخلاق افلاطونی اگر ما رجوع بکنیم مثلا به رساله قوانین افلاطون، افلاطون ادعاش این نیست که ما اخلاق رو از صفر مطلقاً باید بنیانگذاری بکنیم. قانون نویسی که فیلسوف باشه در واقع با قانون شرح پیشاپیش سر و کار داره و به اون به نحوی شکل میده که اون رو توجیه پذیر عقلانی بکنه. اما در فلسفه مدرن ما اخلاق رو در واقع این عنصرش رو میخواییم کنار بگذاریم و میخواییم یک اخلاقی رو از دل عقل محض در واقع بیافرینیم و با یک فرمالیسم اخلاقی مواجه میشیم و گادامر میگه که از این جهت اتیکس به اصطلاح باستان یک برتری در بینش هرمنوتیکی داره نسبت به مورالیتی مدرن و فلسفه مدرن، چرا که اون از پیش با اتوس و با یک دادگی پیشینی و با به رسمیت شناختن و عرف اخلاقی آغاز میکنه. خب یه سوالی داشتین خانم کریم؟ یه سوالی بپرسم؟ من خواستم جمله رو تموم کنم.
این مرجعی رو مرجعش میکنیم این مرجعی و آزاده مثلا چه نسبتی که ما یک پزشکی رو انتخاب کنیم میتونه ساده باشه؟ من میرم آزاده
برداشت
تحقیق
بکنم
و
برنامه
اون
مرجعیت
رو میدشوندم ولی که مورد هنجارهای باورهایی که از دل مثلا جامعه یا فرقی میگیریم انگار که خیلی به صورت ناخودآگاه داریم از همون ابتدا به من داده میشه بدونه که من بتونم توشی چون و چرا کنم. یعنی شاید بازبینی مجدد یه فعل عقلانی آزادانه بتونه در کار باشه ولی توی اون دریافت اولیه به نظر
نمیرسه
خیلی عقلانی
آزاد باشه. بله، مثال خب خیلی ساده سازی میکنه مسئله رو، یعنی اون چیزی که واقعیت هم که اشاره میکنی که عرف اجتماعی و تاریخی و اینا خب خیلی پیچیده و تو در توه نسبت به مثالی که من میگم فلان مثلا پزشک از فلان پزشک بهتره یا اینکه اصلا میرم پزشک نسخه‌اش رو میپذیرم، چون اونجا یه تبیین مشخصی داره، این فلان درس رو خونده و فلان تشخیص رو میده، ولی کل عرف و جامعه و اخلاق و تاریخ چه چیزی رو داره برای من تعیین میکنه. این مثال خیلی پیچیده‌تره، دقیقاً سوالتون از جهت درست. حرف گادامر اینه که این در یک تعلق متقابل باید فهمیده بشه، یعنی تمام حرف در اینجاست، یعنی همونقدر که من نمیتونم درباره خواستگاه عرف تاریخی و تاریخمندی خودم و چیزهایی که به عنوان اتوریته از دل تاریخ و سنت به من رسیده درباره هیچ کدومشون من نمیتونم یک قضاوت عقلانی مطلقی بکنم، یعنی بگم این مطلقاً درسته از اینجا رسیده، این مطلقاً خطاست چون از اینجا نرسیده یا از اینجا. همینقدر که من درباره این نمیتونم یک داوری مطلق از بیرون داشته باشم، خود عقل منم که مرجع و مصدر این داوری هست، خود این هم بخشی از این سنتیه که در حال رخ دادنه. یعنی تمام حرف گادامر اینه که اینها رو در تعلق متقابل نسبت به هم دیگه بفهمیم و اینها با یکدیگر دارن شکل میگیرن. یعنی من هر بار ذیل اون معناداری که دارم از دل سنت دریافت میکنم، فهم و تفسیر خودم رو به کار میندازم و در این فهم و تفسیر من سنت رو به گونه‌ای ذیل تفسیر خودم به پیش میبرم و اینها این دوتا در دل هم دارن شکل میگیرن و به همین دلیل فهم و حقیقتی که در فهم داره آشکار میشه هر دو با هم یک رخ دادن، یک رخ دادی که در تعلق متقابلش داره ما رو و افق معنایی ما رو به پیش میبره و دقیقاً گادامل این رو پیش میگذاره که نشون بده اساساً این تمایز و دوگانگی در کار نیست و عقل عین تعلق متقابل به سنته و سنت عین یعنی متقابلش و دیرتر بود، عقل عین تعلق به سنته و عین تفسیر مدام سنته و سنت هم در واقع عین اون چیزیه که داره با تفسیر عقل ما افق معنایی خودش رو به پیش میبره. یعنی ما با یک وساطت یا با یک رخدادی در یک تعلق متقابل مواجهیم و این رو باید حالا عناصرش رو در بیاریم. این در ذات خودش به تعبیر گادامر یک دیالکتیکی داره، یک رفت و برگشتی داره و یک گفتگو مدامی داره. من با سنت خودم سنتم رو میسنجم و در سنجشگری من سنتم معنای دیگری پیدا میکنه و این یک رخداده که میشه رخداده در واقع افق فهم و معنا و حقیقتی که زندگی انسانی رو داره شکل میده. میخواد به این نقطه برسونه در نهایت ما رو. حالا باید عناصرش در بیاد، یعنی هنوز اینم داره گنگه، باید ببینیم این رو چجور میخواد تبیین کنه. فعلا میخوایم از اون قضاوت‌های ما قبل هرمنوتیکی بیایم بیرون، خودمون رو در این موقعیت جدید قرار بدیم. حالا بعد یواش یواش باید عناصرش رو استخراج بکنیم و ببینیم که اون چیزی که گادامر بهش میگه همین تاریخ تأثیر و تأثر در واقع چجوری قابل فهمه. یعنی من این بحثا رو طوری پیش میبرم که هی خودش رو برسونه به اون عنصر بنیادی که بنیاد ما یک رابطه دیالکتیکی متقابله که گادامر بهش میگه تاریخ تأثیر و تأثر. خب زهدی پاسخ بود به مسئله یا؟ حالا خیلی اقرار کننده شاید نباشه چون باید بس پیشتر بره. خب گادامر در واقع بر همین مبنا ادعا میکنه که ما این اصل تقابل عقل و سنت رو باید به عنوان یک تقابل انتزاعی در نظر بگیریم و وقتی این تقابل انتزاعی بشه و ناموجه باشه یا ساده انگارانه باشه در واقع اون ارزش گذاری به اصطلاح واکنشگرانه نسبت به روشنگری هم ناموجه میشه. یعنی اینکه ما آگاهانه بخوایم یک سنتی رو که سنت ناخودآگاه بوده از نوع احیا بکنیم. یعنی نکته‌ای که باید اینجا بهش توجه داشت اینه که گادامر سنت‌گرا به این معنا به هیچ وجه نیست و این رو یک در واقع امر ناموجه و باز یک برساخت انتزاعی میدونه. یعنی چون ما خودمون عین تعلق به سنت هستیم و سنت با ما در حال شکل گرفتن هست، این ادعا که من در صدد احیاء سنت ها بر بیام، یعنی یک امری رو که تعلقی بهش ندارم و تعلقش در واقع در افق معناداری من نیست، من این رو بیگانه با خودم میدونم، متعلق به یک گذشته سپری شده است و این رو بخوام به صورت در واقع بازسازی آگاهانه یک سنتی که دیگه در افق معنایی من نیست، این رو از نو بسازم با یک فعل آگاهانه سوبژکتیو مبتنی بر اراده خودم، این هم همون مقدار ناموجهه. یعنی کاری که رومانتیک ها میخواستن بکنن که اون تلقی اولیه روشنگری و اساسا این ذیل اون داره معنادار میشه. یعنی گویی که من بیرون از سنت یا گسسته از افق معناداری سنتی که بهش تعلق دارم با یک چیزی مواجه میشم که میتونم به اون چیز شکل بدم، میتونم دوباره اینم بازسازیش بکنم. مثلا من میتونم چه میدونم معماری بانک ها و هتل ها و اینها رو بردارم همه روش سردر مثلا تخت جمشید بذارم، کاری که توی یه سری معماری ها مثلا زمان رضا شاه اتفاق افتاد. یعنی یهو استوب زدن رو معماری دوره قاجار و شروع کردن همین ساختمانای سمت فردوسی بریم به پایین، نمونه هاش خیلی هست. و اینکه فکر میکنم ما میتونیم آگاهانه یه سنتی رو احیا بکنیم یا بازسازی بکنیم. یا یه نمونه دیگه‌اش رو هم الله از تاریخ خودمون میگیم، بعد از انقلاب هم ما این رو داشتیم، فکر کردیم یهو میتونیم جهش بکنیم برگردیم به صدر اسلام و یک سنتایی رو شروع کنیم احیا کردن. یعنی این همونقدر سنت گرایی به این معنی ناموجهه که سنت ستیزی ناموجهه، به خاطر اینکه وجه اشتراک هر دوشون اینه که این استمرار افق معناداری سنت و تعلق متقابل ما و سنت رو داره در اصل نادیده میگیره و این رو ذیل یک فهم انتزاعی در میاره. سواله؟
سنت سنت گرفتن مثلا این رو کرده فلسفی نیست آقای نصر اون رو همیشه زیر همین مفهوم که
اونو باید درش یه تفصیل و تدقیقی ایجاد کرد. سنت گرایی که سنت گرایان مثل مثلا شوان گنون یا مثلا دکتر نصر اینا میگن، اونا میگن که یک سننی این پیوستگی رو داره و اون سنن معنوی هست که در جهان ما قبل مدرن یا حاشیه مدرن همچنان هست و به این معنی شد زیل این نقد قرار نگیرن، ولی در نهایت قرار میگیرن. به چه معنا؟ به این معنا که خود اونها اذعان دارن که سنت در جهان سنتی یک جهان رو تشکیل میده، یعنی یک کل پیوسته معنادار رو تشکیل میده، یعنی از سنت مثلا وحیانی تا معماری تا خوشنویسی تا مناسبات اجتماعی سیاسی همه اینها یک شبکه معنادار و یک جهان رو داره ایجاد میکنه و این میشه جهان سنتی در تقابل با جهان مدرن. خب وقتی این رو به رسمیت میشناسن، یعنی پیوستگی معنادار سنت رو به رسمیت میشناسن، این مستلزم اینه که پس پیوستگی معنایی جهان مدرن رو هم باید به رسمیت بشناسن، در حالی که در اینجا صرفاً گویی ما با یک انحراف از یک حکمت خالده مواجهیم و میتونیم در دل این جهان مدرن دوباره یک عناصری رو از اون سنت برای خودمون حداقل در حوزه فردیمون نگه داریم. و این باز اگر جلوی گادامر بذاریم یه ساده انگاری و یک امر ناموجه در درونش هست، گویی که من میتونم مثلا در جهان مدرن زندگی بکنم، یک عناصری رو به دلخواه خودم در پیوستگیش مثلا، یعنی من مثلا در سوئیس هستم و چی هستم، میرم مثلا در مراکش یک شیخ مثلا فرقه شاذلی رو میبینم، میگم من به این پیوستم و ذیل این اون سنت رو ادامه میده. این در درون خودش یک باز عنصر ناموجه و ساده انگارانه اگر بذاریم در مقابل گادامر داره، چون تصور این که ما یک سنتی داریم که این سنت در واقع گویی که از ورای تاریخ تأثیر و تأثیر ما که حداقل چند قرن مدرنیته رو تشکیل میده، این گویی از ورای اون در جریان بوده، من حالا میتونم یه جهشی بکنم برام خودم رو در اون قرار بدم، این دوباره شبیه یه جور بازسازی رمانتیک میشه. البته سنت گراها به پیوستگی سنت اعتقاد دارن، یعنی برای همین خودشون رو از جهان مدرن خارج میکنن، میگن ما هنوز جایی رو پیدا میکنیم که سنت پیوسته است. مثلا هانری کوربن میگه من میام سراغ ایرانی که در اونجا سنت فلسفه سنتی پیوسته جریان داشته، یعنی این پیوستگی رو تشخیص میدن، ولی باز از جهت ارتباطش با جهان مدرن این رو در یک در واقع بی‌نسبتی یا بی‌ارتباطی قرار میدن. یعنی شما در آثار سنتگراها ببینید همشون به یک گسست مطلق به منزله یک انحراف یا خطا به کل دوران مدرن بشر نگاه میکنن و خود این پشتش در واقع یک ادعای مدرن نهفته است و اون اینه که من با یک خودآگاهی میتونم برم یه سنت بیرون مدرنیته رو بیارم الان در جهان خودم محقق بکنم بدون اینکه پیوستگی کل جهان رو بخوام در نظر بگیرم. این حالا خیلی کوتاه خودش یه بحثیه که ما چجوری میتونیم سنت گرایی رو با سنت در گادامر در نسبت قرار بدیم، ولی میتونه این عناصر ذهن رو مقدار تیز بکنه. خب چیزی که در نهایت، حالا من یه مقدار پیش برم در متن همش رو نمیخوایم بگیم، چیزی که در نهایت گادامر میخواد روش دست بگذاره اینه که چیزی رو ما بهش میگیم سنت که در دل هر گونه تحول تاریخی و گذر زمان معناداری خودش رو برای ما حفظ بکنه، یعنی سنت یا سنت تاریخی یا اساساً امر تاریخمند برای ما امری هست که از دل در واقع تحولات مختلف و اشاره میکنه هر قدر هم که تحولات انقلابی باشن و چرخش‌های رادیکال تاریخی باشن، باز همچنان معناداری خودش رو و حقیقت خودش رو برای ما هر بار از نو نشون میده و حفظ میکنه. یعنی من هر چقدر هم که تحولات رادیکال تاریخی رو دنبال بکنم، مانند مثلا گذار از پلیس و دولت شهر یونانی به امپراتوری اسکندر، گذار از پلیس به کاسموپولیتیسم مثلا هلنیستی، گذار از جهان هلنیستی به جهان قرون وسطا، گذار از جهان قرون وسطا به جهان مدرن، در تمام این جهان‌ها و تحولات رادیکال تاریخی همچنان مثلا تیمایوس افلاطون برای ما معناداره و داره خوانده میشه و در هر دوره هم اثر خاص نوین خودش رو داره میگذاره و این نشون میده که یک چیزی در معنای این نهفته است که این معنا هر بار از نو داره حقیقت خودش رو به اثبات میرسونه و خودش رو حفظ میکنه و خودش رو منتقل میکنه. و اساساً سنت یعنی همین انتقال، همین انتقال معنایی. اصلا کلمه‌ای که ابادامر برای سنت به کار میبره، کلمه تادیشنی که این تراش رو بخوایم جدا بکنیم، این رو در آلمانی ترجمه میکنن به Über Überlieferung بهش میگن. Über همون تراس یعنی فرا یا ماورا یا از بالای چیزی، مثل مفهوم اوور انگلیسی دیگه، از بالا یا از روی چیزی. این رو به یک فرا ترجمه کنیم. فرا یعنی فراتر از چی؟ بیبالیفر یا سنت که ما میگیم، یعنی چیزی که از ورای در واقع حوادث یا از ورای گذار زمان ها این داره همچنان چی میشه؟ داره دیکره میشه مثلا یا دیفر میشه. دیفرون دیفر یعنی بنیه دلیور انگلیسیه، ارسال کردن، چیزی که همواره در ورای حوادث تاریخی یا گذر زمان‌ها داره ارسال میشه یا فرستاده میشه یا به ما داده میشه یا در واقع انتقال داده میشه. یعنی ما اگر بخوایم کلمه سنت تردیشن یا ایبالیفرون رو ترجمه بکنیم، باید بگیم مثلا فرا انتقال، همچین چیزی.
یعنی
بله، ترجمه مرمو فردید گفتم فرادهش یا فراداد یا امثال هم فرادادن به اصطلاح. دیفرون یعنی ارسال کردن، یعنی اون فرستادن درش شاید بیشتری، همون میگم فرا انتقال بگیم یا فرا ارسال شاید دقیق تر باشه. ولی کلمه من خودم دوست دارم کلمه فرا دهش یا فرا دادن رو، چون میشه ازش ساخت فرا داده، فرا دهنده، نمیدونم و امثال هم رو میشه باش اشتقاقا رو میشه از درش در آورد. ولی این کلمه حالا به اصطلاح سنت یا فرادهش بگیم به همون اصطلاحی که جا افتاده، آقای جوادی هم اینو به کار بردن تو ترجمه هاشون فرادهش رو. و من یادم توی یه جلسه نقد کتابیشون بود، تازه هم هستی و زمان ترجمهش در اومده بود، یکی از مخاطبا خیلی تون پرسید که تو به چه حقی اصطلاح فردید رو به کار بردی؟ خب اصطلاح خوبیه، من تشخیص دادم خوبه به کار بردم، یعنی اینو به عنوان مثلا یه اعلام مثلا موضع حزبی گرفته بود که مثلا تو چه حقی داشتی. این اصطلاح ما با دکتر بهشتی که اینو می‌خواستیم ترجمه کنیم، دکتر بهشتی برای که اون انتقال رو نشون بده اینو ترجمه کردم به نقل. من گفتم که نقل چون تو سنت ما در مقابل عقل دوباره این دوگانگی عقل و نقل و سنت منقول و اینا پیش میاد، باز یه چیزی رو ایجاد میکنه. بعد به یه چیز در واقع مفهوم نسبی رسیدیم، خود ایشون هم پیشنهاد می‌کرد می‌پذیرفتم، مثل نقل در سنت یا نقل تاریخی، یه چیز اینطوری که باز نقل تاریخی هم نمیرسونه، یا نقل به واسطه سنت. یعنی میخوام بفهمم که مفهوم چیه. این کلمه رو گادامر میگه حالا چی داره نقل میشه، چی داره انتقال پیدا میکنه که ما به این انتقال میگیم سنت. میگه که یک چیه؟ یک حقیقته. این کلمه رو مینویسم چون باش خواهد چند جور بازی بکنه. کلمه حقیقت یعنی اون چیزی که حقیقیه، اون چیزی که حقیقیه رو بهش میگن وار. این وار یا حقیقی ترو، این خودش رو در دو فعل نشون میده که این دو فعل رو گادامر میگه این رخداد امر تاریخمنده یا سنت یا اون چیزی که خودش رو در این انتقال نگه میداره. یکی بهش میگه بواهونگ. به واقعون یعنی چی؟ دوستان آلمانی دان، به واقع یعنی حفظ کردن، نگه داشتن. منتها درش دوباره این کلمه وار یعنی حقیقی هست. چیزی را به واقع کردن یعنی چیزی را نگه داشتن یا حفظ کردن، یعنی چیزی که به واسطه حقیقی بودنش خودش رو نگه می‌داره در این انتقال. و همینطور یه دو نقطه روش میذاره، کاری که فقط از دست آرمانی ها برمیاد، بهش میگه به وقونگ. به وقونگ یعنی چی؟ به وقونگ یعنی خود را به اثبات رساندن یا به یک به محک چیزی زدن و درستی خود را نشان دادن. گادامر میگه امر حقیقی که در سنت منتقل میشه این دو اتفاق داره هر بار براش میفته، یعنی امر حقیقی یا حقیقت چگونه منتقل میشه و در این انتقال یا سنت خودش رو محقق میکنه، از این طریقی که خودش رو در حقیقتش حفظ میکنه و خودش رو در حقیقتش هر بار به اثبات میرسونه و به محک میزنه، و این اتفاق هر بارینه که در سنت داره رخ میده. یعنی سنت یعنی انتقال حقیقت به واسطه جواغونگ یا به ویغونگ. حالا دیگه این آلمانیش میتونید یک کاری باش بکنید، منها رو فردی مشخص کردن فکر کنم. و اگر چنین باشه، ما هیچگاه، تأکید اصلی گادامر اینه، ما هیچگاه با سنت به عنوان یک امر ابژکتیو که در یک فاصله گذاری و تمایز هیستوریستی بخواد به دست بیاد نمیتونیم سر و کار داشته باشیم. یعنی این جمله رو من نقل کنم، میگه که میگه در نسبت گرفتن ما با گذشته، یعنی نسبت گرفتنی که ما هر بار اون رو به کار میاندازیم در رابطه‌مون با گذشته، میگه در هر صورت فاصله گرفتن و رها شدن ما از آن چیزی که به اصطلاح فراداده است یا اون چیزی که سنتیه یا اون چیزی که به واسطه سنت به ما منتقل شده، میگه این مقصود و مطلوب اصلی ما نیست. یعنی ما وقتی با گذشته نسبت میگیریم با امر تاریخی، که ببین امر تاریخی که میگیم یعنی مطلقاً امر انسانی، توضیحش رو دادیم که چطور امر انسانی و فکت علوم انسانی میشه امر تاریخی و همواره یگانه است. ما وقتی که با امر انسانی و با امری که تاریخیه یا اون چیزی که متعلق به گذشته خودمون هست مواجه میشیم، مطلوب ما هر بار این نیست که بتونیم از این فاصله بگیریم و خودمون رو از این خلاص بکنیم یا رها بکنیم، بلکه چیه؟ میگه بلکه ما همواره در این اوبالیفهونگ، در این فرادهش یا فرا انتقال یا سنت، ما همواره در این ایستاده ایم و ایستادن ما در درون این سنت یا در درون آن چیه؟ یک نسبت گرفتن ابژه ساز نیست، نمیتونه باشه اساسا، به نحوی که یا چنان که آن چیزی که سنت یا این انتقال به ما میگوید به منزله یک امر دیگری یا کاملا بیگانه اندیشیده شود. چرا؟ یه خط فاصله میذاره، خط فاصله اینجا معنی معترضه نیست، به معنی یعنیه. یعنی خیلی وقت تو متون انگلیسی یا آلمانی یا فرنگی خلاصه هست این خط فاصله همیشه معترضه نیست، در واقع یعنی اید است از این آی دی که میذاره. یعنی چیه؟ یعنی همواره از پیش از آن خود ماست اون چیزی که متعلق به گذشته است. خب حالا نقل قولش رو بذارید تا همینجا نگه داریم، یه مقدار جلوتر بریم. میگه بر اساس این تو پاراگراف بعدی، این رو باز اگر صفحه آلمانیش رو بخواید با انگلیسیش و فارسیش بخواید تطبیق بدید، صفحه 287 میگه بر اساس این در واقع ایده علم بدون پیش‌داوری، که ایده علم تاریخ یا علوم انسانی به این شکل ذیل اون شکل گرفته باشه، میگه این یک ساده انگاریه و یک در واقع فرض ناموجهه و این باید مبتنی بشه بر ایده تاریخمندی علم، که در واقع مبتنی است بر ایده تاریخمندی متعلق این علم که خود انسانه و خود ما هستیم. و این رو ما در همون نقطه اول هر گونه علمی که متعلقش امر انسانی باشه تشخیص میدیم، و اون اینه که مطلق رویاوری ما به موضوع دانشمون خود این پیشاپیش ذیل پیشدادگی سنت داره شکل میگیره. یعنی اینکه چرا من الان میرم مثلا سراغ یک موضوع تاریخی، چرا مثلا من موضوع پژوهشم رو سقوط امپراتوری صفوی دارم تعیین میکنم، این الان برای وضعیت الان من یک معناداری باید داشته باشه که من اساساً این رو بتونم موضوع تعیین بکنم. و از پیش ما دادگی پیشین سنت رو و این وساطت رو در خود تعیین موضوع میفهمیم. این کار رو که بکنیم به نظر گادامر اون فاصله اصلی علوم انسانی و در صدرشون علم تاریخ برای ما از بین میره. و اون چه فاصله یه؟ میگه فاصله بین امر تاریخمند و علم تاریخ، یعنی فاصله بین تاریخمندی و هیستوری به عنوان علم تاریخ. در آلمانی این دوتا لفظ رو اصلا متمایز میکنه، لفظ لاتینیش رو که مبتنی بر یونانی هیستوریا و آلمانیش رو در صفت اصلا جدا میکنن. یعنی وقتی که میگن هیستوریش یا هیستوریکال، این رو به معنی متعلق علم تاریخ یا دانش تاریخ یا پژوهش تاریخی معمولا میگیرن. وقتی میخوان ناظر به خود تاریخ مندی انسان صحبت بکنن بهش میگن، اینا هرکی بتون درست تلفظ بکنه جایزه تجوید آلمانی رو میگیره، بهش میگن یه شیشتلیش، دو تا شعر رو باید پشت سر هم گفت. و این رو به معنی خود محتوای تاریخ یا تاریخ مندی میگن. گادامر میگه با در واقع این فهم هرمنوتیکی ما تمایز بین تاریخ به معنی واقعیت اونتولوژیک تاریخمندی وجود ما و علم تاریخ به عنوان یه دانش ابجکتیو، این فاصله برداشته میشه و دانش تاریخ در واقع خودش بخشی از رخداد تاریخمندی هستی انسان هست. خب و این فاصله خودش به معنی یک در واقع ساده انگاری تلقی میشه. خب این برداشتن فاصله به معنی در واقع یک اذعان بنیادین هرمنوتیکیه. اذعان به چی؟ اذعان به این که ما از تناهی خودمون نمیتونیم فراتر بریم و ادعای فراروی از تناهی وجود تاریخمندی انسانی که خودمون باشیم، این یک ادعای در واقع طغیانگرانه و به اصطلاح ساده انگارانه و ناموجهه. این بازی نقلی من اینجا بیارم در صفحه 288 میگه که پیداست که یک وایسی میگه پیداست که یک تلاش متناهی و تاریخمند انسانی نمیتواند در کار باشد که رد پای این تناهی به اصطلاح تناهی تاریخی ما رو یا رد پای این تناهی رو به نحو کامل بخواهد از میان بردارد. یعنی ما به دنبال فهمی که در درون این فهم بتونیم هر گونه آثار تناهی خودمون رو از میان ببریم، چنین امکانی برای انسان نمیتونه وجود داشته باشه. نمیتونه وجود داشته باشه نه به این معنی که ما اینو به عنوان یک واقعیت تراژیک یا به عنوان یک شکست و نقصان بپذیریم، به این معنی که تازه چشممون باز بشه و واقعیت ماجرای فهم رو بتونیم به تبیین در بیاریم. یعنی این رو نباید دائما به عنوان چیزی که ما الان داریم تو سر انسان میزنیم نباید اینطور فهمید، به این معنی که اساسا فهم انسانی در چارچوب امر انسانی به این شکله. و این رو گادامر یک اشاره میکنه که بازش هم هیچ وقت نمیکنه، اون اینکه در حتی علوم طبیعی هم ما این ماجرا رو در کار داریم و این رخداد رو داریم. ما در علوم طبیعی هم نمیتونیم تاریخمندی خودمون و تاریخمندی علم رو از خود علم جدا، یعنی اختصاصی به علوم انسانی نداریم، یک افق فلسفی فراگیره. و در اینجا بحثی ازش نمیکنه، تنها ارجایی که میده جالبه، ارجایی به کتاب ساختار انقلاب‌های علمی توماس کونه که نشون بده چطور یک پارادایم پیشینی داره در واقع نحوه مواجهه ما با موضوع علم طبیعی رو هم شکل میده. اما اگر بخوایم تفصیل بیشتری برای این بحث پیدا بکنیم، به نظر من چون گادامر تفصیلی در این زمینه نداره، به نظرم بهترین جایی که میشه بهش رجوع کرد یا در واقع مرجع گادامر در اینجا بیش از توماس کون باید اون میبود، کتاب بحران علوم اروپایی هوسرله. یعنی هوسرله که به تفصیل نشون میده که چجوری شیوه ایدئال سازی متدولوژی علم طبیعی ریاضی فیزیکی جدید از دل ایدئال سازی های زیست جهان داره برمیخیزه و یک توضیح مبسوط تاریخ علم میده که چگونه نگاه ریاضیاتی به جهان زیل فیزیک مدرن از دل هندسه اوکلیدوسی و اون چگونه از دل بستر زیست جهان شکل گرفته و اساساً ایدئال سازی کمی طبیعت خودش چه تکوینی بر بستر زیست جهان تاریخی ما داره و خودش چه رخداد تاریخی هست. اون به نظرم میتونست یه توضیح خیلی مبسوطتر باشه، ولی مقصود اینه که اینجا وادامر صرفا میگه که به نظر میرسه که با انتشار کتاب همین ساختار انقلاب‌های علمی از سال 1963 این نگاه نسبت به علوم طبیعی هم بسیار پیچیده‌تر شده باشه، یعنی ما از این ساده انگاری نسبت به متد علم طبیعی هم بیرون بیان که گویی در اونجا میتونیم ابژه سازی بکنیم مطلقاً و از تناهی انسانی و مطلقاً بیرون بیایم و در علوم انسانی نمیتونیم این کار رو بکنیم. پیچیدگیش رو میگه بعد از انتشار این کتاب ما در اون حوزه هم میتونیم دنبال بکنیم. مثلا گادامر فکر کنم مثل من هیچ تخصص و ورودی در عرصه علوم طبیعی نداره، مثل منش که شوخیه، من در مقام مقایسه با گادامر هم نیستم، ولی در هوسر ما این قوت رو میبینیم. یعنی هوسر به عنوان یک ریاضیدان و به عنوان کسی که خودش از بستر در واقع علوم غیر انسانی برخواسته سعی میکنه این رو یک توضیح و توضیح تبیینی تکوین تاریخی متد علم طبیعی رو به دست بده. خب حالا باز یه مقدار من پیش میرم در متن و خلاصه میکنم. میگه ما وقتی که این موضع رو متوجه بشیم در پایان این فصل، میگه که به این تشخیص بنیادی میرسیم که در عرصه فهم هرمنوتیکی ما اساساً با یک فی نفسه سر و کار نداریم. یعنی شیء فی نفسه به عنوان یک فرض متافیزیکی رئالیستی یا به عنوان یک فرض تبیین ناپذیر کانتی اساساً برای ما تبیینگر هیچ چیزی نیست، بلکه فی نفسه در واقع نحوه فراتر رفتن سنت نسبت به فهم خود ماست در تعلق متقابلی که ما و سنت نسبت به هم داریم. یعنی اگر که ما، اینو من دارم به تفسیر خودم میگم در متن نیست، اگر که ما از امر فی نفسه اون چیزی رو مراد میکنیم که نسبت به ما مستقله یا نسبت به ما فراروی داره، به اصطلاح هوسرل اگر فی نفسه به معنی یک ترانسندنس معرفت شناختی داره لحاظ میشه، این ترانسندنس یا فراروی در معرفت اون چیزی که فراتر از ماست یا مستقل از ماست یا از ما داره به یک معنی فاصله میگیره، این فاصله و فراتر رفتن رو میشه شاید اینطور تعبیر کرد که گادامر در معنای فرا دادن یا فرا انتقالی در خود سنت داره جستجو میکنه. یعنی ما در نهایت اون چیزی که از ما فرارواندگی داره و ما نمیتونیم اون رو به صرف در واقع سوبژکتیویته خودمون بفهمیم یا تقلیلش بدیم، فروکاهشش بدیم، به فرو بکاهیم به فهم سوبژکتیو خودمون و از ما فراروی داره، این معنا رو هم در نهایت خود این وساطت سنت در میان ما و متنی که فراتر از منه داره ایجاد میکنه. یعنی این معنا باید از نوع به معنای هرمنوتیکی احراز بشه و به معنای ساده انگارانه یک فی نفسه، یعنی فی نفسه به معنای که امری که گویی که هیچ گونه نسبتی با من نداره، چه من باشم چه نباشم اون همون جوری سر جاش هست. اینه دیگه معنای ساده انگارانه فی نفسه. چنین چیزی نمیتونه در کار باشه در فهم هرمنوتیکی. یعنی ما هیچ وقت با یه موضوع فی نفسه بی نسبت در واقع چیز نسبتی نداریم و نمیتونیم ازش سخن بگیم و همین بی نسبتیه که در اندیشه هگل عنوان ابستراکت پیدا میکنه. یعنی هگل وقتی به چیزی میگه انتزائی، چیزیه که در هیچ گونه نسبت دیالکتیکی خودش رو احراز نکرده و به ظهور نرسیده. اساسا هگل فی نفسه برای هگل یعنی امر انتزائی، یا از اون ور امر انتزائی یعنی چی؟ یعنی امر فی نفسه. و از این جهت گادامر در امتداد هگل داره میاندیشه، یعنی در نهایت به دیالکتیک هگل باز میگرده و خودش رو وساطت هرمنوتیکی رو با وساطت دیالکتیکی در یک نسبتی قرار میده. حالا اینم یه نکته‌ای که بهش میرسیم. خب پس
این بحثی داشتیم که گفتیم که تفسیر رادیکال داره از شعر کانت که میگه که شعر نفس اصلا همون خود پدیداره.
بله در هایده این که مفصل اومده، یعنی زیل اون در جهان بودن و موجودی که به نحو دم دست داره برای ما آشکار میشه و هنوز فرادست نشده، هر فایده اینه که میگه اون چیزی که ما فی نفس تلقی میکنیم در واقع اون موجود دم دستیه که هنوز موضوع صریح مشاهده ما به عنوان ابژه قرار نگرفته. و بله بنیانش دقیقا در اونجاست، یعنی هایدگره که به وساطت جهان قائله و فی نفس رو ذیل این وساطت میبره. و این یه رشته است، یعنی از تفسیر کانت از امر فی نفسه تا برسه به ایدالیسم آلمان و در اوجش هگل و بعد برسیم به هوسر و تفسیرش از امر فی نفسه و بعد هایدگر و بعد گادامر، این یه زنجیره خیلی پیوسته و دقیق و عمیقی رو میتونه به ما نشون بده. یعنی همشون با این مسئله مواجهن که ما با امر فی نفسه باید چیکار بکنیم و چجوری باید بفهمیم. هم فی نفسه به معنای مورد ادعای رئالیسم نمیتونه در کار باشه و هم معنای اونجا داره ادعا میشه که به نحو دیگری باید احراز بشه به اصطلاح. و این رو در بحث در جهان بودن هایدگر به یه شکل داریم، در بحث در واقع زمان هوسر یا بحث اینترسابجکتیویتی هوسر به یه شکل دیگه داریم و همه اینا با هم در پیوندن. در دیالکتیک هگل به یه شکل دیگه داریم، در هرمنوتیک گادامر هم باز یه تفسیری از این داره به دست داده میشه. خود این میتونه موضوع یه پژوهش خیلی بزرگی باشه، یعنی یه تیکش آدم هر تیکش رو میتونه برداره روش بحث بکنه و روش کار بکنه. خب حالا میام سراغ فصل بعدی که من سعی میکنم چند نکته خیلی کلیدی و بنیادین رو هم از این فصل عرض بکنم و میتونه موضوع بسیار جالب و حائز اهمیتی باشه. فصل بتا در متن تحت عنوان نمونه امر کلاسیک، این چیه؟ این وسط باید یه مقدار روش بحث بکنم ببینیم چه جایگاه مهمی داره. به ظاهر جلسه پیش هم عرض کردم وقتی این رو آدم میبینه فکر میکنه که یک بحث استطرادیه در این میان، یعنی یه نمونه است که ما این نمونه رو به عنوان یه جایی که از روی این نمونه میتونیم بعضی از خصوصیات تاریخ‌مندی رو بفهمیم میتونیم در موردش اشاراتی بکنیم، در حالی که این نمونه در واقع نمونه الگوواره، یعنی نمونه‌ایه که بیش از یک مثال در میان سایر مثال هاست، یعنی مثالیه که اصولا نحوه حضور حقیقت رو در دل سنت داره به ما نشون میده و ازش یه استفاده بسیار مهمی میخواد گادامر بکنه. خب ما این ربط و پیوند رو میفهمیم، اول گویی که یک فاصله در بحث میفته و معلوم نیست گادامر چرینو میاره این وسط. الان اینجا پرسش اینه که یک فصلی باز میشه که در اینجا گادامر میپرسه، میگه که ما وقتی که یک اثر هنری رو یا یک اثر ادبی رو یا حتی یک اثر علمی حالا ما تعمیمش بدیم یا از اون فراتر یک دوران تاریخی رو بهش میگیم، بهش وصف کلاسیک رو اطلاق میکنیم، بهش میگیم عصر کلاسیک، فلان اثر کلاسیک، فلان نقاشی کلاسیک، فلان چیز، و مرادمون در واقع یک سبکه، یک شیوه است یا یک خصوصیاتیه که به هر حال به نحوی از انهایی رو متصف به وصفی میکنه که بابش میگیم کلاسیک. و کلاسیک که میگیم معناش یعنی در واقع باز یعنی سنتی، اون چیزی که خودش رو در سنتی نگه داشته و سنت گذار شده. مثلا ما میگیم کتاب حقیقت و روش گادامر وقتی منتشر شد همون موقعی اثر کلاسیک شد، این یعنی این که خودش رو تثبیت میکنه و نگه میداره و سنتی میشه به اصطلاح یا سنتگذار میشه. خب این وصف رو گادامر روش دست میگذاره و میگه وقتی ما به یک عصر یا دوران تاریخی یا به یک اثر هنری میگیم کلاسیک، از این کلاسیک بودن چی داریم میفهمیم؟ خب یک نزاعی در اینجا در کار هست و گادامر به این نزاع اشاره میکنه، نزاعی که ما در دوران در واقع بگیم سنت اوائل عصر جدید یعنی سنت هومانیستی در مورد دوران کلاسیک داریم، یعنی دورانی که عصر رنسانس و عهد کلاسیک یعنی یونان باستان و عهد باستان ما قبل مسیحیت به اصطلاح خیلی کلی برای بشر عصر رنسانس تبدیل میشه به یک الگو و میخواد این رو احیاء بکنه و هنر رنسانس اولی هم خودش دوباره هنر رو کلاسیک نام میگیره در نسبت با اثار بعدی که ما مثلا هنر باروک رو داریم و به دنبالش مکاتب دیگه تا بیاد برسه به قرن 19 همه. این کلاسیک بودن در دوران رنسانس و در یک فهم اولیه معنایی داره که به نظر گادامر این معنای نرماتیوه، معنای دستوری یا هنجاری یا بگیم الزام آوره. به چه معنی نرماتیوه؟ یعنی ما وقتی که میگیم فلان اثر، مثلا فلان شاعر عهد باستان اثر کلاسیکه، در دوران رنسانس ما معنای کلاسیک بودن رو به این میفهمیم که برایش یک ارزش گذاری و یک هنجار گذاری قائلیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه این باید الگو باشه و سرمشقی باشه برای اینکه من بفهمم معماری واقعی یعنی چی، اثر هنری یا اثر ادبی واقعی یعنی چی. یعنی من در عصر رنسانس، در عصری که سنت اومانیستی احیا میشه به اصطلاح و میخوان بازگشت بکنم به یونان باستان، ما در اونجا مثلا وقتی میگیم معماری کلاسیک که معماری عصر رنسانس رو میبینیم، درش یک الگوهای ثابت سرمشقواری میبینیم که پیروی از اینها یعنی رسیدن به ثبات و تعادل و اعتدال و اوج زیبایی و هماهنگی هنری. مثلا چه می‌دونم، به معماری‌های رنسانس در ایتالیا نگاه بکنیم از قرن 15 به این طرف تا زمانی که این پیچ و خم‌های باروکترش میاد، این معماران کلاسیک ذهنیتشون این بود که معماری اصولی و اوج هماهنگی و درستی یعنی از این الگو و سرمشق پیروی کردن. و ذیل در واقع کلاسیک بگیم عنصر نرماتیو میدیدن. خب وقتی که ما میایم به اندیشه هگل میرسیم و بعد از هگل به عصر اندیشه هیستوریستی میرسیم در قرن 19، این معنا به تدریج تبدیل میشه به یک معنای تاریخی صرف، تبدیل میشه به یک معنای توصیفی، یا تبدیل میشه به یک معنای در واقع دس، حالا آلمانی بنویسیم دسکریپتیو. یعنی ارزش و ادعای نرماتیوش ازش کاسته میشه و تبدیل میشه به یک معنای توصیفی تاریخی صرف از یک سبکی در میانه سبک‌ها. یعنی ما یک دوره‌ای رو یا یک سبکی رو یا یک اثری رو وقتی بهش میگیم اثر کلاسیک، به این معنیه که این متمایز میشه از یک در واقع دوران پیشتر از خودش که دوران یک مثلا خامی ابتدایی بوده، و دوران پس از خودش که دوران یک جور مثلا نوآوری‌های دیگری بوده، یا دوران یک، حالا میتونیم ارزش‌گذاری متفاوت کنیم، دوران انحطاط نسبت به اون، زوال نسبت به اون، یا نوآوری نسبت به اون، حالا به هر شکلی. یعنی این تبدیل میشه به یک وصف توصیفی صرف. و این دعوا در خصوص مفهوم کلاسیک همواره باقیه، این نزاع باقیه که ما وقتی که یک اثری رو میگیم کلاسیک، کلاسیک بودن آیا برای ما هنجاری و دستوری و الزام‌آوره؟ یعنی اگر بگیم الزام آوره، یعنی فراتر از اون دوران تاریخی خودش برای من واجد یک ادعاست و واجد یک معنا و حقیقت داره من رو به شیوه خاصی خطاب میکنه. خطابش چیه؟ میگه از من پیروی کن چون من کلاسیکم به اصطلاح. و اگر این رو صرفا تاریخی لحاظ بکنیم، این عنصر رو از دست میده و تبدیل میشه به دورانی در میان دورانها که نامش شده دوران کلاسیک. وساطت این انتقال معنایی از معنای نرماتیو به معنای صرفا توصیفی رو اونطور که گادامر در متن میگه هگل برای ما انجام داده. یعنی هگل در تاریخ، در درس گفتارهای فلسفه هنر و استتیکش، در اونجا توصیفی از عصر کلاسیک و هنر کلاسیک میکنه که میگه دوران تاریخی هست که در این دوران تاریخی ما به اوج یک هماهنگی میان صورت و محتوا میرسیم. یعنی فرم و محتوا در هنر در یک هماهنگی تام نسبت به هم میرسن و این خودش دوران تاریخی هست که ما ازش عبور میکنیم و ما در سیر هنر میایم به سمتی که محتوا یا اون عنصر محتوایی یا عنصری که مربوط به روح هست بر فرم و قالب پیشی میگیره. و حالا تفسیری که هگل داره از تاریخ هنر و از رابطه هنرها و اینکه چه هنری در چه دوره‌ای در اوج بوده و در نهایت میگه هنر شعر وقتی که هنر اصلی میشه و اوج میگیره نسبت به سایر هنرها در عصر رمانتیک، در واقع ما از دوران کلاسیک بالکل عبور کردیم و دورانیه که پایان هنره، ما از اینجا منتقل میشیم به عرصه دیگر روح مطلق. حالا بحثی که خود هگل، کاری که هگل میکنه به نظر گادامر با اینکه توصیف محتوایی از اوج هماهنگی و تناسب میان فرم و محتوا در خصوص اثر کلاسیک یا هنر دوران کلاسیک میکنه، اما در این حال این دوران رو صرفا یک دوران تلقی میکنه، دورانی که سپری میشه و ما نسبت به اون در سیر دیالکتیکی روح دیگه یک نسبت بیواسطه‌ای که بخوایم مثل اون باشیم نداریم. منتها این میاد در اون چارچوب کلی فهم متافیزیکی هگل از شکلگیری امر مطلق و پیشرفت امر مطلق در تاریخ بر اساس فهم دیالکتیکی خود. اما میراثی که هگل برای پژوهش‌های تاریخی میذاره اینه که مفهوم امر کلاسیک صرفا میشه یک مفهوم تاریخی توصیفی. یعنی ما امر مطلق رو و اون متافیزیک هگلی رو وقتی ازش میگیریم و وارد پژوهش علمی علوم انسانی میکنیم، دوران کلاسیک و عصر کلاسیک هم میشه دورانی در میان دورانهای تاریخ بشر و صرفا یک مفهوم توصیفی میشه. پرسش گادامر از اینجا آغاز میشه که آیا این کافیه یا اینکه نه، ما وقتی که این رو صرفا معنای تاریخیش رو در نظر بگیریم گویی که هیچی ازش نمیفهمیم از کلاسیک بودن، و باید گویی که همچنان یک مفهوم نرماتیو رو در درونش بفهمیم تا بتونیم اساسا این وصف رو اطلاق بکنیم. اولین نکته ای که گادامر میگه که خیلی شاید نکته بدیهی و دم دست باشه اینه که میگه که اطلاق وصف کلاسیک یک اطلاق متأخره، یعنی هیچ هنری در همون دوران خودش رو کلاسیک نمینامه. همواره ما در یک فاصله تاریخی و زمانی و با یک نگاه به اصطلاح گادامر نگاه بازپسنگرانه نسبت به یک گذشته ای اون عصر رو یا اون هنر رو یا اون سبک رو کلاسیک مینامیم. خب پس این در ذات خودش نشون میده که یک ارزش گذاری متأخر داره اینجا شکل میگیره. و بعد میپرسه که چه چیزی در این فهم و در این ارزش گذاری است که ما یک دوران گذشته رو که دیگه درش قرار نداریم بهش میگیم عهد کلاسیک. اولین عنصر معنایی که درش وجود داره اینه که ما گویی که با یک دوران اوجی مواجهیم، با یک دوران اوج و اعتلایی مواجهیم و با یک درخششی مواجهیم که این درخشش اکنون برای ما در این فاصله تاریخی دسترس ناپذیر شده. یعنی من وقتی که میگم دیوان حافظ اثر کلاسیک شعر فارسیه، در این ارزش گذاری من این معنا نهفته است که من یا دوران تاریخی من در مقام سرودن دیوانی در حد دیوان حافظ نیستیم. و یک در واقع هر چقدر هم توصیف تاریخی بکنیم که این قرن 8 هجری بوده که دیوان حافظ در شکل گرفته، ولی در این که بگیم این اثر کلاسیکه یا اون دوره ادبیات فارسی که سعدی و حافظ درش هستن دوران کلاسیکه مثلا ادبیات فارسیه، در صرف این توصیف ما اون ارزش گذاری نهفته است، به این معنی که ما در نسبت خودمون با اون داریم یک اوجی رو تشخیص میدیم یا یک نقطه، به تعبیر گادامر میگه که یک اجازه بدید میگه یک عظمت یکتا و یگانه سپری شده رو گویی ما مد نظر داریم. یعنی ما وقتی که میگیم یک دوران یا یک اثری کلاسیکه، در اون یک یگانگی، یک یونیک بودنی به اصطلاح داریم میبینیم که خودمون رو نسبت به اون در یک رابطه و فاصله خاصی میدونیم، و اون اینه که اون دورانی که من بهش میگم کلاسیک، اون رو به عنوان یک اوج الان برای خودم دست نیافتنی میانگارم و تلقی میکنم. حالا این اوج دست نیافتنی به معنی یک امر بالکل سپری شده و درگذشته نیست، بلکه به این معنیه که اون در همون الگوواری خودش یا در سرمشق بودن خودش برای من یک نسبت خاصی رو با من داره. یعنی من همین که به دورانی که میدونم دیگه درش نیستم میگم دوران اوج، یعنی اینکه من چه بخوام چه نخوام به اون دوران به عنوان دورانی که یک وجه سرمشق و الگووار برای من داره دارم نگاه میکنم و از این طریق اون دوران با من در نسبت معناداری قرار میگیره و من نمیتونم بالکل بی نسبت باهاش باشم. خب ببینید اگر بخوایم یه مقدار وارد متن بشیم، گادامر میگه که ما باید بتونیم خودمون رو به یک فهمی از امر کلاسیک برسونیم، عصر یا اثر یا دوران کلاسیک برسونیم که این فهم یک فهمی باشه که از در واقع دوگان سازی های انتزاعی بیرون بیاد. چجوری بیرون میاد؟ میگه فهمی که کاملا اثر کلاسیک یا عصر کلاسیک رو نرماتیو تلقی میکنه مثل عصر رنسانس، یک دیدگاه غیر تاریخی داره، به این معنی که یونان باستان براش یک ارزشی پیدا میکنه که گویی این ارزش یک جوهر جاودان فراتاریخیه و من مستقیما بدون هیچ واسطه‌ای با این امر فراتاریخی دارم نسبت پیدا میکنم. یعنی اون رو براش یک جاودانگی ساده انگارانه غیر تاریخی گویی داره لحاظ میکنه. دیدگاه هیستوریستی این رو در یک فاصله مطلق تاریخی و در یک بی‌نسبتی قرار میده. میگه چیزی که در هر دوی اینها باز همچنان انتزاعیه در نظر نگرفتن این تعلق متقابل تأثیر و تأثیر ما با سنت تاریخیمون هست. یعنی اثر کلاسیک یا عصر کلاسیک چیزی رو برای ما به نحو بارز آشکار میکنه که ما در فهم مبتنی بر تعلقمون به سنت تاریخی خودمون به دنبالش هستیم و اون اینه که اثر کلاسیک یا دوران کلاسیک در عین اینکه یک رخداد تاریخیه و یک فراتاریخ که نیست، یک جوهر جاودان که نیست، به هر حال شخصی به نام حافظ در قرن هشتم این دیوان رو سروده، در به اصطلاح ابدیت که این کارو نکرده، این در این اینکه بخشی از سنت تاریخی هست و ما وقوف داریم به اینکه در دل تاریخه و از پس فاصله تاریخی من دارم باش مواجه میشم، در این اتفاق امر کلاسیک امریه که اعتبارش یا معناداریش که در واقع در اون سرمشق بودنش برای ما آشکار میشه، این رو در این فاصله تاریخی از دست نداده و این رو هر بار از نو در واقع به یک معنی حفظ کرده و هر بارم از نو خودش رو به محک زده. یعنی مثلا من اگر با دیوان حافظ مواجه میشم، دیوان حافظ رو یک اثری در ازل الازال تلقی نمی کنم. حتی خود حافظ این رو میگه، میگه که شعر من در ازل سروده شده. حالا من این رو یک رخداد یگانه تاریخی میدونم که این رخداد یگانه تاریخی یگانگی خودش رو هر بار از نو برای من به اثبات میرسونه. چگونه یگانگیش رو به اثبات میرسونه؟ از این طریق که برتری خودش یا اون اوج بودن خودش در اون چیزی که میخواد به بیان در بیاره و به شیوهی که اون رو به بیان در آورده، اون رو هر بار از نو به نحوی برای من داره اثبات میکنه و خودش رو در یک بوقونگ قرار میده و از طریق این اثبات کردن اوج و برتری یگانه خودش، هر بار از نو در واقع وجه سرمشقوار خودش رو داره برای من حفظ میکنه و حقیقتش به این شکل داره برای من منتقل میشه. و این یک معنایی هست که نه یک فراتاریخ به نحو ساده انگارانه و نه یک صرفاً دوره تاریخیه که من در یک فاصله مطلقی با اون بخوام صرفاً توصیفش بکنم، و یک میانه ای رو برای ما نشون میده، میانه امر تاریخی و زمانمندی که در دل تاریخ و زمان داره خودش رو حفظ میکنه، به این معنی که اعتبار خودش رو داره منتقل میکنه و هر بار از نو داره به محک ما زده میشه این اعتبار. و این دقیقا جایگاه اون چیزیه که گادامر بهش میگه امر تاریخمند یا وجود تاریخمند یا تاریخمندی، چیزی که ما به دنبالش هستیم. ببینید اینطور میگه، اگه بخوایم به متن برگردیم در صفحه 292 میگه امر کلاسیک آن چیزیست که اتفاقا از دل یک نه آن چیزی است که از این طریق به منزله یک مقوله حقیقتاً تاریخمند به اصطلاح آشکار میشه، که اون چیه؟ میگه این که امر کلاسیک یا اون چیزی که متصف به وصف کلاسیک میشه، میگه بیش از یک مفهوم برای یک دوران خاص یا برای یک سبک خاص تاریخی است که ما صرفاً توصیفش بکنیم. چه چیزیش بیشه؟ بیش از بودنش چیه؟ اینه که برای ما همواره اعتبار داره و ما رو در یک نسبت خاص نرماتیو قرار میده. اما از سوی دیگه در این اینکه این اعتبار رو داره، میگه و اینکه با این وجود یک مرز، با این وجود یک اندیشه ارزشگذارانه فراتاریخی هم نمیتواند باشد. یعنی ما نه یک ارزشگذاری ساده انگارانه فراتاریخی میتونیم داشته باشیم درباره امر کلاسیک، چون میدونیم این بیانگر یک دوران تاریخیه، و نه از اون طرف میتونیم اینو فرو بکنیم به یک دوران تاریخی صرف و این چیزی بیش از اینه، یعنی معنایی رو داره به ما منتقل میکنه بیش از این دوران تاریخی خاص خودش. خب بعد در ادامه اینطور میگه، میگه که این در اینجا ما با یک چی مواجه میشیم؟ میگه با یک شیوه ممتاز از تاریخمند بودن مواجه میشیم. چیه این ویژگی ممتاز؟ میگه برتری تاریخمند حفظ کردن است، یعنی به واقعونگی است که کلمه حقیقت درش هست، که در یک به ویغونگ هر بار از نو، یعنی در یک به اثبات رساندن یا به محک زدن هر بار از نو، مجال میدهد تا چیزی به منزله یه امر حقیقی آشکار شود. این اون جمله اصلیه که تجربهش معلوم شد چی گفتم، یه بار دیگه بگم جمله رو. اینجا در واقع جاییه که میخواد تاریخمندی حقیقت رو یا حقیقت تاریخمند رو میخواد برای ما آشکار بکنه. بذارید از این مقدار قبل‌ترش بیام. میگه که امر کلاسیک یک کیفیت رو که به یک پدیدار تاریخی خاص نسبت داده شود صرفاً به بیان در نمی آورد، بلکه یک نحوه یا شیوه ممتاز تا خود تاریخمند بودن را به بیان در می آورد. که چیه؟ که میگه مجال میدهد که برتری تاریخمند به واقعون، یعنی حفظ کردن یا نگه داشتن، نگه داشتن حقیقت، که خود را هر بار در به واقعون، یعنی در به اثبات رساندن از نو در واقع نشان میدهد، به منزله یک امر حقیقی آشکار شود. خب اینجا پس اون سه عنصری که ما برشمردیم همه داره در یه جمله به بیان در میاد، یعنی امر حقیقی که هر بار از نو به اثبات میرسه و از این طریق حفظ میشه، یعنی امر وار، که این وار در بوارن و به ورن، خیلی تهرونی تلفظش کردم، این داره خودش رو آشکار میکنه. خب این اون معنایی هست که در واقع قوام اصلی معنای امر کلاسیک رو برای ما آشکار میکنه، به معنی پایداری و ثبات خاصی که در دل جریان داشتن تاریخیش برقراره. یعنی اثر کلاسیک که مدام محل رجوع ما هست به عنوان اثری که سنت گذاره، مثل دیوان حافظ مثلا، یعنی هیچ کتابی به اندازه دیوان حافظ نزد سنت تاریخی ایرانیان که خوانده نمیشه به اصطلاح، و هیچ اثری اینقدر کلاسیک نیست. برای من دوست دارم همیشه اینو مثال بزنم به جای هر اثری از عهد باستان مثلا در دوران کلاسیک، و ما هم کلاسیک داریم دیگه برای خودم. حضور دیوان حافظ برای ما چگونه است؟ یا پایداری دیوان حافظ برای ما چگونه است؟ در عین اینکه میدونیم این یک امر تاریخیه، درش میخونیم میگه شاه شجاع نمیدونم چی چی، میفهمیم خب یه اتفاق تاریخی رو داره تعبیر میکنه، اما این حضور پایدار مداوم در دل این که تاریخیه، این یک اعتبار یا یک پایداری خاصی رو از دل خود تاریخمند بودنش داره برای ما آشکار میکنه. و اساساً تاریخمندی و سنت و سنت تاریخی برای گادامر یعنی این، نه اون چیزی که در تاریخ سپری میشه. تاریخمند یعنی امری که پیوستگی و پایداری خودش رو منتقل میکنه در دل تاریخ. ببینید این یه جمله خوبی در اینجا داشتم، میگه که میگه حکم ارزشی یا ارزش گذارانه که در مفهوم امر کلاسیک منتویه به اصطلاح، از طریق این نقد یک مشروعیت حقیقی پیدا میکنه. از طریق نقد ما و بحث ما که چیه؟ دو نقطه. میگه کلاسیک آن امری است که در برابر نقد تاریخی، یعنی هیستوریستی، در برابر نقد تاریخی پایداری میورزد یا مقاومت میکند، یعنی خودش رو نگه میداره. یعنی من هر چقدر بگم یه دوره تاریخی خاصه در اون دوره بازسازیش بکنم، این باز چیزی بیش از اونه، در مقابل این داره مقاومت میکنه و پایداری خودش رو نگه میداره. پایداری میورزد یا مقاومت میکند به این دلیل که تسلط تاریخمند خودش را، یعنی نیروی الزام آور خودش را، میگه فلفلیشتند یعنی تعهد آور خودش را، که من رو به خودش متعهد میکنه یا الزامی برای من ایجاد میکنه، که نیروی الزام آور یا تعهد آور خودش را یا بعد یه مضافه الیه دیگه داره، که نیروی الزام آور اعتبار منتقل شده از سنت یا فراداده بگیم یا سنتی و حفظ کننده خودش را، اینو باید همه بچسبونیم به هم، نگه می‌دارد از دل چی؟ میگه از دل هر گونه تأمل تاریخی که نسبت به اون مقدمه. شاید ذره جمله تو در تو شد ولی محتوا مشخصه، یعنی امر کلاسیک تقدم داره بر هر گونه تأمل تاریخی که من بخوام داشته باشم و این در تقدم خودش اعتبار خودش رو همواره نگه میداره، اعتبار معنایی خودش رو. و این اعتبار معنایی یعنی اینکه برای ما از دل این فاصله تاریخی یک نیروی الزام آور و تعهد آور داره ایجاد میکنه. خب خواهش
میکنم. از اونجا که هر اثر تاریخی روزی من میتونه تاریخ من بشه، حالا چطوری میتونید توان تاریخ من شدن یه اثر رو از یه جایی به بعد این توان رو بگیم از کجا نشد، یعنی از کجا نشد اگر بگیم محتواش؟
دقیقاً نه، هیچ ملاک و معیار دیگری به جز محتواش نداره. یعنی ما در نهایت در هرمنوتیک به دنبال محتوا یا به تعبیر گادامر به دنبال داعیه حقیقت در خود اون اثری. منتها داعیه حقیقت در اون اثر چگونه برای ما مشخص میشه به عنوان اثری که واقعاً این تاریخمندی و پایداری معنایی رو داره؟ از این طریق که خود معنا و محتوای اثر در دل خودش حقیقتی رو به بیان در بیاره که حقیقتش این انتقال رو و این پایداری رو در خودش نشون بده، یعنی به تعبیری بخشی بشه از اون سنت تأثیر و تأثیر یا تاریخ تأثیر و تأثیری که داره افق معنایی انسانی ما رو به پیش میبره. اگر بخشی از این بشه و به هر میزان که بخشی از این بشه، یعنی واجد این عنصر این نیروی الزام آور و ادعای حقیقت در دل خودش هست و تشخیص این که این چگونه چنین تأثیری داره یا چنین تأثیری نداره، این میشه بخش بعدی که گادامر صحبت میکنه ازش تحت عنوان فاصله زمانها. یعنی ما اگر بخوایم یه تشخیص اولیه بدیم، این نیاز به یک فاصله تاریخی و زمانی داره که بتونه پایداری خودش رو احراز بکنه یا احراز نکنه، و این فاصله زمانی شاید یک نشانه‌ای باشه برای اینکه ما بتونیم در کنار سایر فاکتورها این فاکتور هم اضافه کنیم که متوجه بشیم که تفسیر یا فهمی که ما از اثر کردیم یا حقیقتی که در اثر در فهم ما به بیان در اومد، این در اصل یک حقیقتی رو در بر داره یا نه در یک فاصله زمانی نشون داده میشه که این یک قضاوت شتاب زده بوده مثلا، یا یک چیزی در این اثر به بیان در اومده که اثرگذاری تاریخی و پیوستگی سنت رو نتونسته به پیش ببره و سنت در واقع از این به یک تعبیر میشه گفتش که فراتر رفت. البته این ملاک مطلق نیست، این یک نشانه است صرفا و در نهایت هیچ نشانه و ملاکی از بیرون از این محتوا و بیرون از این بازی وجود نداره. یعنی ما از دل خود این محتوا باید دریابیم که چه چیزی واجد حقیقتی هست یا نیست، و اینم میتونه در بیواسطگی تاریخی نباشه، میتونه در وساطت تاریخی باشه. براش مثال داریم، مثلا آثار چه میدونم کیرکگور در یک فاصله یک قرنه تأثیر تاریخی خودش رو نشون داد، یعنی در همون زمانی که کیرکگور مینوشت منزوی و محجور بود، بعد از اینکه اینا با آلمانی ترجمه شد و بعد از اینکه ایدالیسم هگل به یک تعبیری فرو ریخت و بعد از اینکه ما پوزیتیویسم و هیستوریسم قرن 19 رو پشت سر گذاشتیم، تازه معنای اگزیستانسیالی که کیرکگور میگفت واجد معناداری تاریخی شد و وارد بازی تاریخ تأثیر و تأثر شد. این چیزی نیست که مثلا بگیم این که از این قاعده زد بیرون مثلا، یعنی ما یک بیواسطگی صرف نمیخوایم. مقصود اینه که کل اون افق معناداری و افق فهمی که برای ما هر بار از پیش تعیین کننده است، اون اثر یا اون حقیقتی که در اثر است تونسته بخشی از این بازی بشه و ماجرا بشه یا نه، و هیچ ملاک بیرونی وجود نداره نسبت به این. پاسخ دادم بیان که جای دیگه رفتم.
بعد از اصلاحی کنه اگر هم مثلا مورده بیده یه دوره خاصی این اتفاقا اصلا این پایداری یا اون سرمشتی که نداره فتر میشه به که دوره این بیدیم که نه هم بیدیم تحصیل تحصیل هم بیده. خب این چی بیده میشه اگر ما همون هر قد مال اون امر تاریخ منده، پس چرا این اتفاق میفته؟ اگر پس این با وسیله مخاطبشه، پس دیگه اون امر تاریخ من
ببین این جدایی انتزاعی رو ما نباید قائل بشیم که این مال خودشه، یا این که میگه مال خودشه، یعنی دوباره برگشتیم به ایده امر فی نفسه. اینو ما در یه دیالوگ و در یه درهم تنیدگی و تعلق متقابل میفهمیم، ولی اینکه ممکنه این بیواسطه فهمیده نشه، بله این ممکنه و اصلا این بیشترین امکانه. برای همین گادامر تو فصل بعدی اصل فاصله زمانی رو مطرح میکنه، یعنی فهم در بیواسطگی صرفش رخ نمیده، نیاز به یک فاصله زمانی هست. مثلا چه می‌دونم زمانی که کانت نقد عقل محض رو نوشت، اولین چیزی که بهش گفتن، گفتن یه تقلید پروسی از هیومه، مفهوم برای تمسخرش، و اصلا کسی نفهمید این چی میگه، نه چی کار میخواد بکنه، و در بیواسطگیش هیچ اثرگذاری نداشت به اصطلاح. و این در یک فاصله تاریخی، در یک نسل بعدی، در چند نسل بعدی، و همینطور هر بار که داره خونده میشه، هر بار نقد عقل محض کانت داره چیزی رو بر ما آشکار میکنه در طرح مسئله خود ما، و داره حقیقت خودش رو هر بار از نو آشکار میکنه. در این فاصله ما میگیم این اثر کلاسیکیه، یعنی چیزی رو در این اثر تشخیص میدیم، اوجی رو تشخیص میدیم که در این فاصله داره برای ما سرمشق قرار میگیره یا الگو قرار میگیره. این عنصر رو میخواد آدم روش دست بگذاره. خب ما تا که ادامه بدیم، من همینطور دارم پیش میرم، میزونیم یه جا نگه داریم. من خواستم این فصل من به امر کلاسیک رو تمومش بکنم و یه اشاراتی به فصل بعدی هم بکنم، ولی خب هر بار این اتفاق نمیافته. من یادم این شما هم تجربه داشتیم، یه مدرسه که میرفتیم زنگ ورزش مسابقه پرش داشتیم، خط کشی میکردن، میگفتم با اون خیلی جلوتره نگاه کنین که تا این وسطش برسیم. من هر جلسه تر درسم اینطوریه، یعنی دو سه قدم جلوتر رو هدف میگیرم که تا نصفشو بتونم بگم. بذارید یه چند تا نقل فقط بیارم از این بخش و از متن، بعد کلاس رو این جلسه رو تموم بکنیم. ببینید گادامر میگه که ما امر کلاسیک رو چیزی تلقی میکنیم که از تحول زمانها و اموری که امور عارضیه به اصطلاح مربوط به یک زمانه خاص میشه فراتر میره، یا به تعبیری میگه از تحول ذوق‌های زمانه فراتر میره، و این فراتر رفتنش به معنی یک فراتاریخ نیست، بلکه به این معنیه که حقیقتی رو در دل خودش داره که هر زمانه‌ای دوباره از نو با این نسبت برقرار میکنه. ببینید مثلا یک نقل قول خوب که ما اینجا میتونیم داشته باشیم مفهومیه که گادامر تحت عنوان حضور یا همزمانی ازش بحث میکنه. مفهوم بنویسم آلمانیش رو نمیخواد مفهوم گگنوارت و مفهوم حضور یا پرزنس و گلایش سایتیشگارت یعنی همزمانی، زمانشون یکسانه. خب ما این حضور یا همزمانی رو درباره امر کلاسیک به شیوه تاریخی میتونیم پیدا بکنیم. این نقل قول رو میخوام بخونم، یعنی میخواد بگه که اون پایداری که از دست نمیره و اعتباری که از دل زمانهای مختلف خودش رو حفظ میکنه گویی که یک حضور بی زمانیه که در عین حضور بی زمان یا حضور هموارش در واقع معناش اینه که این هر بار از نو با ما همزمان میشه یا با ما در نسبتی قرار میگیره. یعنی همزمانی و حضور رو به این معنا میخواد به کار بره. میگه که بذارین میگه که این امر کلاسیک یا اطلاق کردن وصف کلاسیک در واقع میگه که آگاهی از یک پایدار بودنی است که در یک معنای از دست نرفتنی از تمام شرایط زمانی خاصش، یعنی شرایط زمانی سپری شوندش، از اینها در واقع استقلال پیدا میکنه و به این ترتیب ما اون رو کلاسیک مینامیم. بعد دوباره یه خط فاصله به معنی اید است. یعنی چی کلاسیک مینامیم؟ یعنی میگه نحوی از حضور بی زمان که برای هر حال حاضر یا برای هر عصر حاضری که عصر حاضر ما هم بخشی از این هست یک همزمانی معنا میده. خب پس و این همزمانی چیه؟ ببین باز یه مقدار من یه نقل قول جلوتر بگم بعد یه توضیح بدم. میگه ما در واقع تلقی در مواجهه با امر کلاسیک از کمال و اوج پیدا میکنیم که این تلقی در مواجهه با این گویی برآورده میشه. این انتظار ما، ما انتظاری رو از یک اوجی داریم و میگم دیوان حافظ کلاسیکه، اثر حافظ، بعد یک غزلش رو میخونم، اثر رو که میخونم این برای من برآورده میشه، انتظار این اوج، و این هر بار از نو برای من برآورده میشه و گویی که این با من همزمان میشه در این نسبتی که باش برقرار میکنم. میگه که به قول اون استاد دیگه یکی باید سکوت کنه دیگه کلاس رو تموم کنه. بله ببینید میگه که ما بذار اینجا رو پیدا بکنم. میگه ما با یک عظمت یک باره یا یگانه گذشته نسبت پیدا میکنیم که این نسبت یک نرمی رو برای ما هم نشون میده و هم برآورده میکنه، یک الزامی رو یا یک هنجاری رو، یک نرمی رو برای ما به این معنی در واقع محقق میکنه و این خود این نرم برای ما معیارگذار میشه، معیارگذار میشه تا ما نسبت خودمون رو با اون اوج بتونیم تعیین بکنیم و در این تعیین نسبت اونطور که عرض کردم همواره یک به قول گادامر یک آگاهی ضمنی وجود داره از اینکه ما نسبت به اون در یک وضعیت پایین‌تری قرار داریم که اون رو اوج تلقی میکنیم. یعنی من دیوان حافظ رو میخونم، اگر از همون اول احساس همین باشه که من که خیلی بهتر از این میتونم شعر بگم، در واقع دیوان حافظ رو نخوندم به این شیوه و این جایگاه رو برای من نداره. خب حالا باز چند تا نکته خیلی مهم از این بیزمانی و این در واقع همزمانی در امر کلاسیک و در مفهوم تاریخمندی به طور کل هست که من الان میخوام همه رو فهرستوار بگم هدر میره، باز میگذاریم برای جلسه بعد و امیدوارم که جلسه بعد بریم وارد اصل تأثیر تاریخ تأثیر و تأثیر بشیم. کلمه لحظه چیز ببینید، یه نکته فقط باز من بگم دیگه بیچارتون نکنم بیشتر از این. این یه تأکیدیه که من روی این فصل میخوام بگذارم و اون اینه که چیزی که باز جلسه اول عرض میکردم که هرمنوتیک و کار گادامر معکوس معمولا فهمیده میشه. معمولا میگن که گادامر حرفش اینه که ما فهممون تابع تاریخه و هیچ حقیقتی فراتر از دوران تاریخی خودمون نداریم. این رو ما همینجا استادی داشتیم که استاد مال اینجا نبود، از بیرون اومده بود، ما اینجا دانشجو بودیم، به ما هرمنوتیک گادامر یه ترم میگفت. خب خیلی ساده بگم، گادامر میگه که من الان صبح از خواب بلند بشم طبق زمانه الانم یه فهمی دارم، فردا صبح خواب بلند بشم یه فهم دیگه ای دارم. اینجوری به ما هرمنوتیک تعبیر میکنه و این کاملا نقض غرضه. یعنی اصل حرف گادامر اینه که ما این پایداری و این اعتبار هر بار نوشونده به معنی یک حضور همزمان هر بار، این رو چجوری میخواییم تش و این ذاتی حقیقته. اگر من بگم که هر روز از خواب بلند میشم، که این که یه سوبژکتیویسم منحته، این که اصلا کار گادامر اینه که تاریخ تأثیر و تأثیر رو برای فراروی از سوبژکتیویسم داره طرح میکنه. و اینجا در این فصل امر کلاسیک یکی از مهمترین یا شاید روشنترین و بارزترین نقاطیه که ما این عنصر مهم رو در فهم گادامر میتونیم به دست بیاریم، که بدون اینکه قائل بشه به فرض متافیزیکی یک جوهر جاودان فراتاریخی، در واقع حضور فرای فرادهش سنت رو بدون فرض متافیزیکی داره برای ما به نحوی احراز میکنه و آشکار میکنه. و این در ذات خودش گذار از هیستوریسم و نسبی انگاری هیستوریستیه، چیزی که هر بار گادامر بیچاره بهش متهم میشه و اصلا نقض غرض میشه فهم کارش. خب تا همینجا فعلا نگه داریم.